شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از فردا در سفر اروپا خواهم بود و برای مدتی در خدمتون نخواهم بود. بر اساس تصمیم مدیریت برنامه های رادیو آقای افشین گرگین، برنامه های گذشته تقدیم حضورتون میشه. بنابراین امیدوارم از این موضوع دوستان با خبر باشند و تلفنی نفرمایند، گرچه به آگاهیشون خواهد رسید که برنامه گذشته و برنامه تکراری تقدیم حضورتون میشه، ولی برنامه هایی که مطمئنم برخی از شما دوستان مایل به شنیدنش یا اگر هم برخی از اوقات شنیدید، به خاطر محتوای مطالبی که شنوندگان خوب عزیز مطرح کردن مایل هستید دوباره بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
ممنون از اینکه وقت به من دادید.
خواهش می‌کنم.
من در مورد خودم رابطه که دارم می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. من از ایران تماس می‌گیرم. 31 سالمه. بچه اول خانواده هستم. یه دو تا داداش کوچیک‌تر از خودم دارم. ایشون 26 سالشونه، ایشون هم بچه اول هستن و دو تا برادر کوچیک‌تر و یه خواهر کوچیک‌تر از خودشون دارن. ما حقیقتش ایشون دختر داییم هستن. بعدش من مدت 5 ساله که ایران زندگی نمی‌کنم، خارج از ایرانم. الان برای یه بریک اومدم ایران. من با ایشون از 18 سالگی رابطه داشتم، ایشون 18 سالشون بود رابطه داشتن. فقط در حد دوستی بود، چت و صحبت.
نه، دوستی به عنوان دوست بود یا به عنوان یک زن و مرد با هم دوست بودید؟ آخه برخی از قول ما فامیلیم یا با هم دوستیم. یه موقعی هست که نه، ماجرای دوستی ما ماجرای جنبه زن و مردی داره، یعنی به خاطر این تفاوتی است که در جنسیت ما هست.
نه، جنبه زن و مردی داره. بله.
خب
من حدود به هر حال حدود 3 سال پیش مصمم شدم که با ایشون ازدواج بکنم، برگشتم ایران، ولی متاسفانه همچین چیزی صورت نگرفت. به خاطر اینکه من ایشون خیلی دوست داشتم، من اصرار زیاد داشتم، ولی ایشون نسبت به احساسشون مطمئن نبودن. تو این رابطه خب من خیلی دوست داشتم پیش بره، ولی ایشون نخواستن. همه چی تموم شد اون موقع و من برگشتم کشوری که بودم، تا که بعد از 3 سال دوباره برگشتم ایران. الان ایرانم. ایشون دوباره با من تماس گرفتن، اصرار، یعنی ایمیل، تلفن، هر جوری فقط بیه با هم صحبت کنیم. من سعی کردم همچی رو فراموش بکنم. رفتم ولی با هم صحبت کردیم. ایشون با هم گفتن که همون چیزا گذشته، دیگه اون احساس نسبت به من ندارم و میخواهم همچی شروع بکنم. دو موردم که شاید لازم باشیم وسط بگم این که ایشون مثلا مذهبی هستن، من زیاد اعتقاد مذهبی رو ندارم. و مورد دیگه این که خانواده هامون بعد از اون قضیه که همچی کنسل شد، مخصوصا خانواده من به شدت با این قضیه مخالفن. حتی هیچ کس از خانواده ها چیزی نمیدونه، تمام چیزی بین خودمون بوده. میخواستم نظرتون بدونم اگه سالی هم هست.
شما چی خوندی؟ چه
من الان اونجا دارم فوق لیسانس میخونم، ایشون هم فوق لیسانس معماری، ایشون هم اینجا دارم لیسانس اقتصاد میخونم.
اون وقت دلیل ایشون واقعا دلیلی داشتن یا فقط درباره احساسشون که مطمئن نیستن واقعا آمادن برای ازدواج یا شما رو اونقدر دوست دارن که باتون ازدواج کنن حرفی زدن، یا دلیلی هم پشتش نشسته بود؟
دلیل بیشتر راجع به احساسش این بود که تو و پدر من که داری من باشی به من خیلی اصرار میکردی، من تون شبهت نمیتونستم تصمیم بگیرم، ولی زمان که همه چی تموم شد تونستم خودم خودم بشن. الان برم فکر کنم نسبت به اساسا خیلی صادقانه ترم.
دوم، شما تو این مدت با کسی به دلیل اینکه این رابطه تموم شده بود ارتباطی برقرار کردید در حدی که
من ارزش زیاد داشتم ولی نه به کسی نزدیک نشدم.
ایشون رو درباره این مدتی یا اون اوائل که با شما نبودند و تو این مدتی که بعد از 2 سال تا اومدید شما دو مرتبه مسئله رو مطرح کردن، فکر کنید با کسانی بودن یا نه؟
بله، فقط روز همین رو ازشون پرسیدم، گفتم من فقط با 2 نفر بودم که این 2 نفر فقط رابطه دوستی باشون داشتن، یعنی بیرون می رفتن که نمیدن گفتن این مورد لازم باشه. یکی از این 2 نفر برادر کوچیک من بودن.
نه دیگه، شما چرا تو خانواده اینقدر وول میخورید؟ شمایی که میفرمایید بعد از اون جدایی خانواده ها مسئله پیدا کردن، بعد برادر دومتون قدم پیش گذاشته؟
من حقیقتش چیزی از این رابطه نگفتیدم. ایشون فقط گفتن که در حد دوستی بوده نه بیشتر، و برادرم اصرار داشت که من بعد از این تومال انجل برادرم و مادرم اصرار داشتن که یعنی من نبینمشون، باشون رابطه نداشته.
همون برادر؟
بله بله.
و فکر میکنید برادر چرا؟
خودش چون نشستم باش حرف زدم قبل از اینکه با ایشون حرف بزن، ایشون بیشتر حالت دلسیزی و مهربانه رو به من گرفتن و واقعا هم اونطور میگفتن که این دختر مناسب تو نیست.
ای با ایراد این دختر چیه؟ از نظر برادرتون؟
از نظر برادرم ایشون میگن که ایشون خیلی ساده هستن و مغرورن و خودشونو میگیرن.
این که میگیرن یعنی؟ نه آخه این حرفا، آدم اگر خود دوستی داشته باشه و برای خودش ارزش و اهمیتی قائل باشه، به وجود و هستی خودش افتخار بکنه، این که این حسن آدم هاست. این که به دلیل احساس بدی که راجع به خودش داره خودشو برتر و بالاتر بدونه و فاصله بین آنچه که هست و آنچه که فکر میکنه یا میخواد خودشو نشون بده که اسمش غروره یا ایروگن، اون خب چیز بی خودیست. و بلی آخه این نگاه خیلی سطحی به موضوعست. یعنی من وقتی کسی هم حرف میزنه درباره یک کسی، نشون دهنده اینی که خیلی چیزی راجع به انسان نمیدونه. خود شما در این مدت تو این 2 سالی که رابطه ظاهرن یا واقعا قطع شده بود چه احساسی راجع به ایشون داشتید؟
من حقیقتش 2 سال 8 ماه من هیچ رابطه‌ای با ایشون نداشتم تا اینکه این اواخر قبل از اینکه بیام ایران ایشون با من تماس گرفتن و بیان چون تلفن من از طریق از دوستان گرفته بودم، چون من تلفن رو حتی عوض کردم، با من تماس گرفتن گفتن میخوان با من صحبت کنن. من سعی میکردم همه چیز رو بی خیال بشن چون میگفتن حداقلشون برن دخول آینده خودشون، ولی ایشون اون موقع دوباره این پیشنهاد مطرح کردن 2-3 ماه قبل از اومدنم و من گفتم بهشون نه نمیشه، من عوض شدم، من دیگه اون نیستم، نظرم اینه، تموم کرده همه چیز. برای بعضی که برگشتن دوباره ایشون همین چیز اینجا شروع کردن.
خود شما چه نظری راجع بهشون دارید؟ اصلا صرف نظر از دیگران که ممنون میشم یک کمی بلندتر صحبت کنید. مثلا فراموش کنید خانواده نظرشون چه است، برادر چه است، خود شما درباره ایشون چه نظری دارید؟
من حقیقتا دوست دارم، من دوست داشتنم نسبت بهشون هیچ تغییری نکرده، هنوزم دوستشون دارم و ترسم از همینه که بخاطر اینکه دوستش دارم ممکن چیزایی رو نبینم. بخاطر به شما زنگ زدم که شما حداقل تو راستای میتین چیزی ببینید به من نشون بدید.
من
دوست دارم
جان، من البته خب هیچی راجع به ایشون نمیدونم به شما بگم. شما اگر جمع خانواده، فامیل، دوستان، هر کسی که ایشون رو میشناسه، این حرفی که برادر زدن اینا رو جمع کنید بگید یه نظر منفی راجع به ایشون بدید نه مثبت، فکر کنید چه چیزایی به شما خواهند گفت؟
جمع فامیل اگر چیزای منفی رو اگه بخواید بگید شاید بگن که ایشون دختر ساده ایه.
اون که عیب آدم ها نیست، اون که عیب آدم ها نیست. شما دلتون خواهد یه آدم پیچیده مرموزی باشه؟
نه، یعنی این که هر فقط کسی قبول بکنه و ایشون هم وجه خوبی تی... نه اینطور بگم، چون پسر دایی من که پسر عموی ایشون بوده قبلا رفتن خواستگاری و ایشون جواب رد دادن، برای همین کسایی هستن که توی فامیل و اینه قشن میبینن که نمیخوان ایشون حداقل با من ازدواج کنن. و بارها مشاهده کردم توی همین یکی دو هفته که اومدم ایران به طور غیر مستقیم منو میخوان از ایشون دور بکنن و من متوجه این چیزا نبودم، تا اینکه وقتی ایشون رو دیدم ایشون یه چیزایی به من گفتن تازه متوجه این روابط شدم.
نه حالا من میگم حالا که یه عده همه باشه یه جوری مخالفن، این مخالفه شما الان ببین باز یک کسی دیگه هم سر کلاش تو فامیل پیدا شد، شما چیکار دارید میکنید؟ سه تا مرد دنبال یه دختر خانم، شما و برادرتون و پسر عموتون، چه خبر است در فامیل شما؟ باید ازدواج فقط داخلی کرد؟ میدونی اون داستان
بیشتر فامیل ما قبول دارم، بیشتر فامیل ما ازدواج فامیل داشتن.
خب اینا اشتباه عزیز، میدونی هرچی بیماری است و چه فیزیکی چه روانی به بچه ها منتقل میکنی، ازدواج هرچی دورتر باشه بهتر. این که خودش گرفتاری بزرگی است، برام فاصله به این نزدیکی. حالا این عیب ایشون دیگه چی میگن غیر از اون سادگی؟
از دید بقیه.
آها.
یکی غرورشون که بهتون گفتن، دو باز همه مثلا مادر اعتقاد دارن که دو به هم زنن، و یه چیزی دیگه هم که وصله دیگه که بهشون چسبیدن که دروغگوان. که من با صحبت
آخه یعنی دروغگو و سادگی من
نظر
نه میفهم آخه دروغگو با سادگی نمیخونه جان؟
نظر من نیست، من گفتم چیزی که من از اطراف میشنوم.
به نظر من خانواده شما نظرشون به افراد بر اساس چشم و دید خودشون و منافع و احتیاجات خودشونه. برامونه اگر من به شما یه چیزی گفتم شما به من جواب سر بالا دارید، شما آدم بدی هست. تموم شده. نه خیلی نگاهاتون تنده. حالا بذارید رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم.
من
ببینیم با هم به کجا میرسیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
برین اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه نشوفیه نکمناتوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005. تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می کند شنبه همین هفته با هنرمند محبوب دلها ستار.
میگم که کاش بیشا بودم، شاق تو قصه ها بودم، به فکر چاره ای واسه
ستار. شنبه همین هفته در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
اگر میخواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمادلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه مثل ادیشن کردن برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید قیمتها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی از یک شنبه 17 جون ساعت 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر حقیر شده اوج بلند بودنم.
یک دفتر وکالت در بیولی هیلز، یک ریسپشنیست با تسلط کامل به انگلیسی، فارسی و کامپیوتر استخدام می‌کند. لطفاً رزومه خود را به شماره 310 492 2001 فکس کنید. 310 492 2001. همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر توجه شما را به برنامه ساناز جهانگرد، متخصص بیمه استیت فارم که در مورد انواع بیمه‌های شخصی و تجاری صحبت می‌کند جلب می‌کنیم. تلفن 949 748 7040.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، فقط یک نکته دیگه هم بگم. من نسبت به این دختری هم اصلا بدبین شدم، سه چیز بود که دقیقا ازشون پرسیدم اینا رو. اول از همه اون موقع که از هم جدا شدیم، یکی از دلایلی که ایشون به اصطلاح نسبت به من احساس نداشتن، مثلا چیز فیزیکی ظاهری بود که به قول شما مهمترین چیز توی ازدواج بحث جنسی ما، مثلا رنگ پوستم بود که وقتی باهاشون مطرح کردم گفتن که قضیه احساسی، من دیگه به این قضیه اینطور نگاه نمی‌کنم، بعدا از احساسی بهتون نزدیک‌تر شدم و اگر این مورد حل بشه میتونم اونو توی خودم قبول کنم. دوم چیزی که نگرانش این بودم، چون که من از ایران رفتم بیرون سیتیزن کشور دیگه شدم، پیش خودم فکر کردم شاید تمر کردن که پاشم بیان اونجا. حتی من تمام موارد رو که ازشون پرسیدم و جوابشون در این مورد منفی بود. و سومین چیزم این بود که گفتم شاید مثلا 26 سالشون رسیده خواستگار ندارن، از روی اجبار من پذیرفتن که فهمیدم خواستگارم داشتن.
البته اینا هیچ کنون دلیل محکمی برای هیچ کنون از اون حرفا نیست که ازشون پرسیدی جوابشون اون بودم پاسخ نیست. اگه شما قرار باشه ساده باشید، شما هم ساده هستید، برای اینکه من اگر بعضی کسی بپرسم که تو داری من دروغ میگی، اون وقت با مزه است. حالا ببینید عزیز، من نمیدونم، من حال شما، شما به من یه حرفی میزنید یه کمی هم عجیبه که من با وجودی که یه دختر خانمی که تازه با هم اون چنین سابقه و رابطه‌ای داشتیم، من گفت نه تقریبا 2 سال 8 ماه یا به هر حال چیزی نزدیک اون ازش گذشته، من همون احساس قبلی رو دارم. من نمیدونم یعنی چی، برای اینکه میشه آدم به برنامهش فکر کنه، مثلا من چشمم به یه خونه ایه، حالا نمیفروشن یا پول ندارم، بعد یه وقتی دیگه میام میخرم. یه ذره بوی شیء و کالا بیشتر میده نگاه شما به ازدواج تا اون چیزی که شاید من انتظار دارم. ایشونم با توجه به حرفایی که زدن یا چیزایی که هست، خب یه ذره جای گفتگو داره که ازدواج شما بیشتر یه ازدواج مبتنی بر محاسبه و معامله است، که البته نه فقط مسائل مالی بلکه مسائل کلی که چه چیزایی میدم و میگیرم، و گرچه اونو میشه فهمید برای اینکه باید چارچوب اون درست باشه، ولی بیش از اون احتیاجه. نتیجتا اگر شما بتونید بدونی که دیگران رو درگیر کنید، دوتایی با هم وقت بیشتری بگذارید و با هم صحبت کنید، بعد ببینید واقعا یه شور و شوق و اشتیاق و علاقه ای درتون بیش از گذشته در هر دو پیدا میشه، و البته در شما هم باید بیشتر بشه، برای اینکه او حالا میتونه زمینه رو فراهم کنه که به نوعی در شما حالات تازه‌ای رو سبب بشه. اگر این اتفاق افتاد و از یه درجه، از یه مرحله به یه مرحله دیگه رفتید، نشون میده رابطه در یه مسیر رشد، حتی یکی دو تا مرحله بالاتر. ولی اگر قرار باشه همین باشه که باشه، برای شما میتونه فقط یک این باشه که به غرورتون برخورده، حالا یه کسی گفته باشه پس میپذیریتش. دو، تو فامیل نمیدونم محترم شما چرا همه دنبال این دختر خانمن، بعدم نمیشه، یه مقدار مثل که مسابقه داخلی وجود داره، اونا من خیلی خوشحال نمی کنه. و به همجاز که من دو تا پیشنهاد حتما بهتون دارم، یکی حتما بدونی که دیگران بدانند و دخالت کنن، یه مقدار وقت زیادی با هم در شرایط مختلف بگذارونید. دوم، شاید با یه روانشناس خوب یه گفتگوی چند ساعته داشته باشید، و یا اگر تستایی هست که نشون دهنده سازگاری و توافقهای شماست با هم یا ویژگی های شخصیتیتون، اونا رو بیشتر ازش باخبر بشید، حداقل برای هم یه آینه باشید که بتونید خودتون رو بیش از هر کس دیگه تشخیص بدید، ارزیابی کنید، ببینید کی هستید تو چه هستید. من اونو بهتون توصیه میکنم، ولی اینکه من نظری داشته باشم خیلی از اون مجموعه خوشحال نیستم. اولش به خاطر سابقه‌ای که داشتید و جواب نهی که گرفتید و موضوعی که در خانواده مطرح شده، دومش ماجرای فامیل بودنتونه که بش اصلا راحت نیستم، و سومش اینه که برادر و پسرعمو هم در یک ارتباطی برای ازدواج بودن. اینا میتونه تو فامیلای بسته آدم رو اگر اذیت نکنه خسته بکنه. اینه که یک کمی با قید احتیاط پیش برید و این رو مطمئن باشید هر دو هم دیگر رو دوست دارید، تو میخوایید، تو برای هم تنها پاسخید به آنچه که واقعا سوال ذهنتونه و نیازتونه که اون رو برآورده میکنه، و الا تا مطمئن نشدید به نظر من دلیل نداره که اقدام بکنید.
خب بیشتر این مثلا
زمانی
که میگید یعنی
چرا باید باشه؟ مثلا اقلا یه وقت، من فکر کنم اقلا یه وقت 100 ساعته، این 100 ساعت رو میشه تو 10 روز 10 تا 10 ساعت هم داشت، ولی کمتر از اون نباشه. که ببینید آیا یه شکوفه های تازه، یه جوانه های تازه از یه جا سر بالا میزنه. یعنی مثلا فرض کنید شما متوجه مثلا توانایی ایشون برای حل مسائل بشید که قبلا فکر نمیکرد، یا حتی تعجب نکنید به عنوان یه مرد یا یه زن، مثلا یه مقدار نازی که میکنه، یا حالا هر لغت دیگه نمیخوام رو خط رادیو بگم، اونها یه چیزیست که توجه رو جلب میکنه و یا شما رو برمیانگیزه، یا تواناییش برای پذیرش واقعیات سخت و تلخ، و بنابراین خاطرتون آسوده میکنه که کسی نیست که کنار شما دائما غر بزنه، نق بزنه، ناله بکنه. میدونید یه چیزایی که قبلا کشف نکردید. اگه قرار باشه ایشون رو همون گونه که میشناختید و بوده باز هم پیداش کنید، معمولا اون بیشتر چون بهتون برخورده میخواید جبران کنید، معنای تازه‌ای نداره. اصلا رابطه‌ای که رشد نکنه رابطه نیست، یعنی یه چیز تازه‌ای توش پیدا نشی، دفعه متوجه یه جنبه خوب و مثبت ایشون نشی، و یا اگر جنبه بد و منفی خیلی جدی بگیریتش و بدونید علامت بدی است برای که تا به حال بهش توجه نکردید، پس باید ارزش و وزن بیشتری بهش بدید برای تصمیم گیریتون. ولی یه 100 ساعت وقت رو با توجه به اون چه من گفتید حتما احتیاج دارید که تنگاتنگ درگیر بشید، نه اینکه با هم قدم بزنید یا برید سینما. نه، قصدم یک گفتگوست و یا یه تجربه با هم بودنه، حالا هرچه هست ای براتون ممکن باشه. به حال امیدوارم که هرچی صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنون.
تمنام کنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایی.
سلام آقای دوشه.
سلام، بفرمایی.
آقای دوشه ببخشید، من جمعه با شما تماس گرفتم، متاسفانه قطع شد. شما جواب من تا یه قسمتی داده بودین که من گفته بودم که دانشجوی دندان پزشکی هستم، با 24 سالمه و با یک آقای 31 ساله آشنا شدم.
خب من چیزی
عبدالت فوبلیسان.
اوکی، بعد مشکل و مسئله چه بود؟ یعنی قطع شد، این تلفنتون قطع شد؟
نه، رفتش روی پیام ها و بعد قطع شد دیگه. یه قسمت سوالم مونده بود آقای دکتر ببخشید.
بله بفرمایید.
آقای دکتر یه قسمت سوالم مونده بود که اگه من متخصص بشم تفاوت مالی تا چه حد با همسرم قابل پذیرشه؟
نه من معنایی برای اون قائل نیستم عزیز. یعنی آدم ها ممکنه تو زندگیشون به هر حال یه وضعیت مالی خیلی خوب پیدا کنن یا بد. میفهمم به هر حال این یه موضوعی هست. بعدم شما اگر قرار باشه یک بخواید صاحب فرزندانی بشید، حداقل دو تا بچه، اون 4-5 سال که احتیاجه برای که بچه ها به جایی برسن مطرحه. اگر ایشون کسی باشه که حاضر باشه درگیر کار و فعالیت مفید سازندهی بشه و درآمدی داشته باشه، اگر ماجرای پول هست، اینکه شما درآمدتون این چنین افزایش پیدا میکنه ایشون کاری نمیکنه، اون برای من منفیست که چرا ایشون در حالی که میخواد در یه سطح دیگری از زندگی باشه، در حالی که همسرش سطح درآمد بیشتری داره، خودش دنبال راهی نیست. اگر اشتباه نکنم ایشون فوق لیسانسش یا لیسانسش تو رشته زبان بود، درسته؟
بله درسته.
خب این مادام که در ایران هستید شاید یک ارزش مادی داشته باشه، ولی خارج از ایران معمولا نه، کشورهایی که همون زبان هست که تقریبا نه. اینه که اون مسئله رشتهشون هم هست، یعنی به یک اعتبار وقتی میرسه به ارتباط مدرکشون با درآمد، یه دفعه ایشون اون لیسانس رو هم از دست میده. یعنی این نکته ایست که مطرحه. حالا اینکه اگر ایشون سرمایه‌ای داشت یا قابلیت و توانایی‌هایی داشت و به اندازه شما پول در می آورد، فکر میکنید حداقل دیگه جایی برای نگرانی نبود؟
چرا آقای دکتر، ولی چون تو مسائل دیگه شباهت بود، به خاطر همین.
آقای شباهت بسرم... یعنی چی؟ یعنی شباهت در چه بود عزیز؟ نه بذارید من بگم، یه ذره تنده، ولی ایشون و شما مثلا چه شباهت درگیری در رشته تحصیلی و کار و فعالیت داشتی؟ این موضوع مهم زندگی تو درآمدم همین، شباهتتون رو در چی میبینی؟ در این که دوتاییتون مثلا یه خواننده ای رو دوست داری؟ یا یه نوع تفریح رو دوست داری؟ بر چی؟
نه آیدوشون، نگاهمون مثلا مسائل عمقی یکسانه، یعنی حتی شخصیت هایی که هر دوتا مون خوشمون میاد توی یه جمعی که مهمونی میریم، حتی در مورد شخصیت هایی که مثلا خوشمون میاد یا از کلن تمام تعاریف درونیمون یکسان میشه.
مثلا در مورد یه موضوع مهم برجسته که مهمه یا موضوع کلیدی و اساسیه چیه مثلا که فکر کنید شما اونجاش با هم شبیهید؟
مثلا نگاه همون نسبت مسائل مادی که بیشتر به مسائل درونی تر توجه میکنیم، یا معیارمون مثلا در مورد آدم ها صداقتشون خیلی برجسته هر دوتامون.
آخه اینا که ازم تعریف های کلیه، اینا که برخی از اوقات من میتونم علت اهمیتی که به صداقت میدم این است که یه آدمی هستم که با واقعیت و مسئولیت و اخلاق روبروم. خب یه آدمی که آدم شکاکیه و بنابراین موضوع اصلی و اساسیش صداقت، بنابراین خیلی تفاوت است بین آدمی که به جستجوی حقیقت تا آدم شکاک. ولی هر دوتا نشون میدن سخت، نه صبر کنین، هر دوتا نشون میدن سخت به درک واقعیت و حقیقت علاقمنده، ولی این کجا اون کجا؟ برای این موضوع صبر کنید، ولی این موضوع اصلا موضوع عمیق و سنگین نیست. اینا تو مهمونی ها شما داد بزنید بگید هر کسی که صداقت رو مهم میدونه دستشو بلند کنه، 100 نفرن حتما 99 نفر دستشون رو بلند میکنه. خب این که جواب نشد که ما با هم موافقیم. بله، از کجا که ایشون بانمود نمیکنه؟ من وقتی بدونم یه صفاتی هست که همه دوست دارن، یا مثلا شما دوست دارید، یا اصولا خانما یا آقایون دوست دارن، خب خودمو به اون سمت میکشونم.
آخه عملکردشون هم توی زندگی دیدم که دنبال چه چیزایی هستن، یعنی مثلا موقعیت کاری که پیش بیاد مجبور بشن براش یه سری اصول اخلاقی زیر پا بذارن نمیپذیرن، با اینکه ممکن از نظر مثلا وضع مالی براشون خیلی به نفعشون بشه.
مثلا چه کاری بوده؟
مثلا کار آزادی که میتونست براشون پیش بیاد و ول کردن.
چرا کار آزاده ای بشه؟
نه، به خاطر بازاری که بود که در واقع توی خرید و فروش لوازم خونگی بودن و خوب مخاطب مستقیم مشتری بودن، بعد میگفت که برای اینکه من مجبور بودم که به مشتری هر باری که میاد چیزی رو ازش تعریف کنم یا ازش چیزی رو بگم که در واقع نظر حقیقیم نیست، و این کارهای مجبور بودم انجام بدم، برای همین زدم توی کار فرهنگی که بیشتر با دانشجو در ارتباط.
نه، من خیلی اینو نمیخوام. شما وقتی که میپذیرید به عنوان فروشنده اید، به جنبه مثبت کالایی که میخواید ارائه میکنید، ولی معناش یک دروغ نیست. دو، اونه که باید بدونید چون شما فروشنده اید به این جنبه اشاره میکنید، مشتری است که باید سوالاتی بکنه یه مقدار سخت و اطلاعاتی از شما بخواد تا خاطرش آسوده بشه جواب درسته. ولی من به این خاطر البته میتونم کلیت شو، ولی این علامت برجسته‌ای برای صداقت آدم نیست. ببینید شما حتی ایشون معلم باشه، باید عقیدهش همینجوری بفروشه. اصلا شما بیاید معلم باشید، که بخواید درسای مختلف بدید، نه حالا درسای علوم تجربی، بخواید فیزیک یا ریاضی درس بدید، گرچه اونم زمینش رو میشه داشت، ولی فرض کنید شما بخواید بیاید روانشناسی یا درس بدید، جامعه شناسی، اقتصاد درس بدید، شما میتونید تو اقتصاد تمام مدت گرایش‌های سرمایه‌داری یا کمونیستی بگیرید و در نتیجه تمام مدت اونا رو تبلیغ کنید. من یه چیزی بیش از این محسوس و ملموس میخوام. بعدم اینو شما نشانه این بگیرید که چون تو باید میرفتی یه چیزی رو میفروختی، ایشون میتونست بره کتاب رو بفروشه که خاطرش آسوده است، تعریفی که از کتاب میکنه درست. و در نتیجه مردم علاقمند میکنه به مطالعه، پس یه همچین چیزی هست تا اینکه اینو بهانه کنه.
آقای یوسف خودشون هستن، میخواین باشون حرف بزنین؟
من هم حرفی ندارم، فقط چون من یه دقیقه دیگه پیام هام شروع میشه خوشحال میشم اگه شما حرفی دیگه دارید، یه دقیقه دیگه رو یه دقیقه و نیمو بزنید ما پیام ها رو بشنویم، ایشون خواستن با من صحبت کنن.
بعد آقای دکتر من خانواده‌ام مقابل این انتخابم هستن.
به چه دلیل؟
به ازدواج بیشتر یه معامله نگاه میکردن که من خوب بهترین تحصیلات و بهترین وضع مالی رو انتخاب کنم.
نه من از اینکه شما به ایشون علاقه‌مندید تردیدی ندارم و بعدم انتخاب شماست، فقط مسئله من این است که اگر خودتون وارد بحث چرایی میکنید باید توضیح بتونید بدید. الان این مطلبی که شما گفتید برای من توضیح اصلا از نظر من قانع کننده نبود. یعنی ما در یک کلیات اصولی با هم توافق داریم، بعد مسئله صداقت رو مطرح کنید، بعد برای استدلالش برید سراغ انتخاب نکردن ایشون، اون کار به خصوص که تازه اگر اون کار به خصوص باشه کارهای دیگری هست، بعد من بگم حالا من میخوام برم تو محیط فرهنگی و بعدم ایشون میخواستن برن تو محیط فرهنگی، اعتراض ندارم چون میخوام بشنون بعدن اگر خواستن با من مقابله کنن، میشرفتم یه رشته میخوندم که تو محیط فرهنگی هم خریداری همه جا داشته باشه تا اینکه من بیام زبان بخونم که محیط فرهنگی نیست، آموزش زبان بیشتر به یک کار، نه اینکه همچنان علم است و معلمی در یک مفهوم، ولی واقعا که مسئله علم نیست، چون بچهای دیگه توی کشور دیگه همین جوری یا ما در ایران زبون همین جوری یاد میگیریم، اینجا بحث فرهنگی نیست، اینکه من بخوام وارد محیط آموزی بشم هم یه مسئله است، ولی محیط آموزشی شدن متفاوت است با مسئله فرهنگی. یعنی من اون انتقال بار فرهنگی رو نمیفهممش، اونم مخصوصا حالا اگر یه دیم نگاه بکنن که فرض کنین آموزش زبان انگلیسی یه نوعی جانبداری است دولت جهانخوار امریکاست. بذارید ما پیام ها رو بشتم، ایشون اگه دلشون خواست من در خدمتتون هستم. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من پرویز فیروزگاه
و من پرناز فتحی
از شما دعوت میکنیم از سه شنبه تا پنج شنبه،
شش تا هفت بعد از ظهر
و هر جمعه
پنج تا هفت بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
نمایش کمدی موزیکال و رکورد شکن گنج قارون نمیخوام، برای اولین بار یک شنبه اول جولای در ولی تفت های اسکول، گنج قارون نمیخوام، با شرکت فرزان دلجو، حمید شبخیز، شاهین جامعی، مینا نایبی، آنتونی شمس، علیرضا قادری و بهرام وطن پرست.
دکتر قارون چیه؟ درست شبیه مادر خدا بیامرزه.
گنج قارون نمیخوام، یک شنبه اول جولای در تفت های اسکول وودلند هیلز. تلفن اطلاعات 818-219-46-84، فروش بلیط کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و شرکت کتاب.
کدوم رشدی دیدی ترکی بخور؟
گنج قارون میخوام، یک شنبه اول جولای در تفت های اسکول، 818-219-46-84.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310-777-777-9
اپیان مدیکال سنتر به مدیریت دکتر سیامک اوریان، یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیورلی هیلز. تلفن 888-606-1199.
اگر در خارج از آمریکا حساب بانکی دارید باید تا 30 جون به تریژری دپارتمنت آمریکا گزارش دهید. برای اطلاعات بیشتر با مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد IRS Enrolled Agent با 27 سال تجربه هر چه زودتر تماس بگیرید. بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080 عضو 08 تا 50-50 ایرانیان. Optima Net Tax Services.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا دوستشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای ایسا ببخشید
جان،
من در ادامه میخواستم بگم البته ما 5 ماه تقریبا مووی میکردیم، با هم اکثر اوقات هستیم و من توی این مدت نه دروغی از ایشون دیدم، متعهد بودم، مهربون بودم و احساس امنیت رو کاملا در کنار ایشون داشتم.
شما کجا زندگی میکنید؟
من تهران هستم.
در تهران شما تونستید بدون ازدواج مووین کنید و با هم زندگی کنید؟
من پدر و مادرم مهاجرت کرده بودن آقای دکتر.
شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
یک برادر دارم و خودم هم هست.
برادرتون چند سالشونه؟
28 سالشونه.
خود شما گفتید چند سالتونه؟ 24؟
24 سال.
وقت برادر کجا زندگی میکنن؟
برادرم تهران هستن ولی به خاطر مشغله کاری که دارن اکثر اوقات درمانگاه هستم و نزدیک درمانگاهشون منزل گرفتم.
خبر از این محیط زندگی شما دارن یا ندارن؟
پدر و مادرم بهشون ارتباطمو بهشون توضیح دادم ولی نه به طور کامل.
نه از نظر این که با هم زندگی میکنید، هم خانه هستی؟
نه آقای دکتر.
پدر و مادر میدونن یا نمیدونن؟
نه آقای دکتر، در این حد نمیدونن.
اذیت نشید از حرف من، ولی آخه این صداقتی در کار شما دو نفر هست؟ که تا مادر و پدر
گام به گام بهشون میفهمونن.
خب اصلا پس میفهمونه چرا شک دارید عزیز؟ ببینید شما اگر تصمیمی تا این همه قطعی و نهایی گرفتید که با یه نفر دارید چند ماهی زندگی میکنید و بعدم نه پدر میدونن نه مادر نه برادر و ضمناً به نظر میرسه که اونا مخالفند، بعد شما معتقدید که نقطه مشترک شما دو نفر که عمیق شما رو به هم میچسبونه اولینش که اشاره فرمودید صداقت هست، من در کار شما دو نفر در ارتباط با پدر و مادر و بقیه چگونه صداقت رو ببینم؟ یعنی کاملا یه پنهانکاری و یه حتی با توجه به حرفایی که ناچار باید بزنید اذیت نشید، نه تنها صداقتی نیست، پنهانکاری، فریب و دروغ هم هست. اعتراض بهتون نرم چرا نکردید، اون یه قصه دیگری است، ولی اگر من یه روزی به شما برگشتم گفتم من فارسی بلدم، بعد گفتید سعدی و حافظ و میشناسی، گفتم اسمشون نشنیدم که دیگه من فارسی بلد نیستم، اینکه حالا چیزی دربارشون میدونم یا نه قصه دیگری است. یعنی من ببینید عزیز، من هیچ مشکلی در این ندارم که شما انتخابتون و تصمیمتون چه است، این زندگی شماست، ولی همطور که گفتم وقتی که میخواید دربارش بحث بکنید این فرصت رو میدید و منی که در مقابل این سوال از جانب شما قرار دارم که آیا این رابطه مثلا درست است یا درست نیست، خوب است یا بد است، ولی بعدن شما حتی تا این حد پیش رفتید دیگه اون پرسش چه اهمیتی داره و بعدم کوششی که شما میکنید، نه این که بگم اشکالی داره ولی واقعا نباید اهمیت داشت باشه که منو قانع کنید این رابطه خوبه، من چی کارم؟ ولی اگر به من بفرمایید که ما یه تردیدایی داریم، من تنها موردی رو که در شنیدم برای تردیدتون مسائل درآمد احتمالی آینده است، یعنی احتمالی تقریبا مشخص بیشتر، خیلی بیشتر شماست در مقام مقایسه با ایشون به گونه‌ای که همکنون به زندگی و مسائل اقتصادی نگاه میکنه. اما وقتی به من میگید ما تو بقیه موارد کاملا توافق داریم و اون بقیه مواردی که راجع به توافقش صحبت میکنید مقصود شما صداقت، بعد از توش همچی چیزی در میاد، من یه مقدار توش گرفتار میشم. بعدم گفتید این نقطه مشترک ماست، خب شما دارید الان به پدر و مادر و برادر اینو دروغ میگید. شما هیچ یک میتونید پاش بیستید بگید من میخوام با این آدم ازدواج کنم، تمام، هر کی هر کار میخواد بکنه بکنه. دو، میتونید صبر کنید، هر راه و تکنیکی دارید به کار برید، چون فکر کنید از این طریق میتونید اونها رو قانع کنید بکنید، ولی دلیل نداشت که با هم مووین کنید. یعنی اون هیچ توجیه دن، اونم چون چرا ازتون حتی پرسیدم کجا هستید، برای که خب اگر خارج بودید میگفتم دو تا نفر آمدن اینجا با هم زندگی میکنن، کسی را با کسی کاری نباشد. ولی تو تهران و بعدم شما تنها نه تنها باید به پدر و مادر بقیه دروغ بگید، باید به بقیه دروغ بگید، به دوستتون، به کسانی که با شما آشنایند، و بعدم باید برشون بسازید. یعنی وقتی میگه مثلا میام میبینن، بگه نه من مثلا نمیام. یعنی شما هزار تا بازی باید در بیارید. من فکر نمی کنم این موضوع به همین سادگی ها بتونه بگذره، و بعدم احتمالا اگر کسی شما رو اون دورو بردید، باید یه دروغی بسازید که من چرا اونجا بودم یا او چرا اینجا بود. نمیخوام بهتون سخت بگیرم ها، ولی من یه نگرانی دارم. ببینید عزیز، من اتفاقش روز یه کنفرانسی داشتم، من یه گرفتاری که دارم این است که بسیار از وقت ما یه نظری، یه اعتقادی درباره خودمون داریم، ولی برخی از وقت ما عکسشیم. و صمیمانه و صادقانه هم میگم، من فکر کنم که آدم شجاعیم، ولی من از شدت ترسویی شجاع شدم. من فکر میکنم آدم فرض کنیم مهربونیم، ولی نه، من اصلا مهربون نیستم. من آنچنان له و لورده و مچاله هستم و از خودم و دیگران بدم میاد که چاره ای جز در حقیقت نوازش دیگران برای گرفتن کمی محبت ندارم، و اصلا در من مهربونی نیست. اون منو نگران میکنه. و بعدم مجبورم بهتون بگم، چون ببینید عزیز، من تفاوت دلیل رو، ریزنینگ رو، استدلال رو با رشنالیزیشن، دلیل تراشی یا بهانه میشناسم، چون اون نکته فوق العاده مهمی است تو زندگی همیشه. و بنابراین یکی دو تا استدلال قبلی شما به من نشون داد که بیشتر یه موضوع بهانه مطرحه یا دلیل تراشی تا دلیل. اونم حالا یه زمانی است که من دادگاه هم شما میخواید حکم محکومیت من ندم. میتونم بفهمم باید از خودتون دفاع کنید، حالا پنهان کنید و شاید بشه تا توضیح داد و توجیه کرد. اما در یه گفتگویی که تازه شما قراره یه 10% 20% هم علیه خودتون حرف بزنید تا بتونید خاطرتون آسوده بشه که دیگری پیام رو گرفته و واقع بینانه با شما برخورد میکنه. حالا اگر دل ایشون میخواد صحبت کنن، خوشحال میشم باشون حرف بزنم. شما هم حرفی دارید، خوشحال میشم بشنوم.
مرسی آقای دکتر، ممنون از حرفی زدین. بله شو حرفی دارم.
خواهش کنم بفرمایید.
سلام. الو، سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش کنم. امیدوارم شما صحبت من رو با دوستتون شنیده باشی.
راستش من گوش میدادم ولی خیلی نامفهوم بود، چون از گوشی ایشون گوش میدادم خیلی نامفهوم، ولی تا یه حدی شنیدم. و حالا یه سری عرایضی که داشتم این بود که ایشون حالا جو کاری من رو در ایران توجیه کردن. من اصلا قصد توجیه ندارم، من خیلی آگاهانه جو کاریم رو از محیط کسب و کار آوردم به یه محیط فرهنگی و آموزشی. چون علاقم بیشتر بود و الان هم درآمدم حداقل دو برابر یه کارمند عادی هست.
نه، در ارتباط با ایشون چی؟ چون آخه با کارمند عادی شما میتونید درآمدتون چند برابر حتی یک استاد امریکایی هم باشه، اون بحث نیست. در ارتباط با همسر آیندهتون سوال من هست، اون چی؟
بس.
اون درآمدتون چه خواهد بود 5 سال دیگه اگر ایشون هم تخصص بگیرن، با درآمدی که ایشون در یه حالتی که تمام وقت کار کنن و شما هم کار کنید، اون موقع رابطه چه هست؟
رابطه
مالی متوجه. یعنی ارتباط،
من فکر میکنم تو یه رابطه مشترک همه چی باید مشترک باشه و اصلا بین زن و شوهر دیگه من و تو نداشته باشه، حداقل در مسائل مالی. و خب من چون یه به اصطلاح شم بیزنسی هم دارم و احتمالش هم خیلی میدم که دوباره اون رو هم به اصطلاح به حرکت در بیارم، البته اگر که یه زمینه‌های درستش رو پیدا بکنم، فکر می‌کنم درآمدم ازشون کمتر نباشه.
آخه نه، اونه که پیدا نکرد. شما 30 سال نصب کنید. ببینید عزیز، من با ایشون 2 دفعه این صحبت کردم، شما نشنیدید. حالا بیشتر مطمئن میشم که متاسفانه نظرم درسته. ببینید، یه زمانی هست که من به شما میگم من یه آدمی رو دوست دارم، تمام. یه زمانی هست که من میگم من این دینی رو که دارم بهش باور دارم، تمام. منم یه آدمی هستم که میستم، میگم خوشحالم که شما یه نفر دوست دارید، خوشحالم که این باور دارید. ولی اگر یه روز من گفتید من این باوری که دارم رو به همه مردم جهان ثابت میکنم که تنها باور درسته، حالا دیگه باید با هم بحث بکنیم. حالا دیگه شما باید به من نشون بدید که این باور و اعتقاد دینی شما همه جاش درسته و هیچ ایرادی نداره، و به دیگران اعتراض کنید. روزی که شما آمدید به من گفتید که من تو زندگیم مسائل مالی برام مهم نیست، من میتونم بفهمم که بگید کسی هم درآمدش 4 برابر دیگریست که هست. ولی روزی که موضوعی مالی مهمه و الان مسئله زندگی شماست، یک دفعه شما برید توی استدلالی که میان زن و شوهر تفاوت مالی چه اهمیتی داره، یعنی چی؟ یعنی این دست نیست. شما به من بگید که ما همدیگر رو دوست داریم، خب ایشون 5 برابر من در میاره، من 20 برابر اون در میارم، مهم نیست، من اصلا حرفی ندارم.
ولی ما
خب آخه داستان اینست که نظر شماست، برای که شرایط بدتری دارید. منم همیشه حاضر هستم با یک کسی شریک بشم، من 10 دلار بیارم یا 10 تومن اون 1000 تومن بیاره، بعد بگیم ما که با این حرفا رو نمیگیم، دوستیم با من، چیکار
کنم که از این اتهام در بیام؟
خب نه، خب نه، شما نه، اصلا بحث اتهام نیست، اینجا بحث این است که واقع بینانه خودتون باید بدونید که این یه تفاوتی است، میخواهید اهمیت ندید، من میفهمم ایشون هم باید به همین نتیجه برسه که حرفش این باشه که اصلا موضوعی مالی مطرح نیست، ولی ببینید عزیز قصه مالی تنها به خود پول مرتبط نیست، به توانایی های ما مرتبطه. اگر شما من بگید که من توانشو دارم از طریق درست و خوب این درآمد رو چند برابر کنم و اگر بخوام، من حرفی ندارم، ولی اگر من بگم من راهم بسته هست یا با توجه به نوع ویژگی روان یا تخصص و مهارتی دارم من همچه امکانی ندارم، باید بپذیرم ندارم، ولی اینکه عیب شماست، نه هیچ عیب شما نیست، هیچ اشکالی هم شما نداری، من عیب و ایرادی رو شما به خاطر اون نمیگذارم، ولی وقتی بحث میشه مجبورم بگذارم، یعنی اگر من اومدم گفتم که من این آدمو دوست دارم برای اینکه آرومه، بعد دیدم که بزرگترین مشکل این آدم خشم و عصبانیه، خب من زیر بارش نمیرم، شما دوست داشتن تو میده سر جاش باشه، ولی استدلال درستی است. الانم مطلبی که شما میفرمایید به نظر من میاد که این موضوع از نظر من با این نگاهی که دارم اهمیتی نداره، ولی پدر مادرشون اینجوری نگاه نمی‌کنن، برادرشون نگاه نمی‌کنه، 10 تا دوست 9 تاش اینجوری نگاه نمی‌کنن، و بعد اینا میتونه روتون فشار بگذاره، و بعدم الان احتمالاً یه دلیل این که پنهان شده رابطه شما یا به این صورت در اومده همین موضوع است، یعنی غیر از اینا نبوده. اگر شما فرض بفرمایید یه جایگاهی از نظر علمی در مقام مقایسه با ایشون و درآمدی داشتید که مثلا این بحثا رو نداشتیم، ولی الان اون موضوع اختلاف که نمیتونه بعداً با شعار کلی زن و شوهر این چیزا بینشون حرفی نیست، من با تون موافق هستم، ولی مشروط بر این که این موضوع اشکال و اختلاف نباشه، یا شما بتونید هر دو یه جوری ثابت بکنید که هر دو به گونه دیگری به این موضوع نگاه میکنید، ولی وقتی که یه واقعیتی هست و مانند دیگران به این موضوع نگاه میکنید، اون موقع نمیشه از اون استدلال استفاده کرد. حالا سوال من از شما این است که شمایی که علاقه من به کار فرهنگی و آموزشی بودید، چرا یک رشته ای رو انتخاب نکردید که هم در خارج و هم در خود ایران، نه از نظر درآمد، چون نمیتونید به درآمد اتکا کنید، برای اینکه در درآمد اون وقت شما دارید نفی اهمیت پول رو میکنید، که بتونید جایگاه پایگاه بهتری داشته باشید، یه رشته تحصیلی که حتی در یه زمینه ای باشه که همچنان فرهنگی باشید، برید در حد دکتراتون رو بگید، درس بدید دانشگاه، تا اینکه احتمالاً زبانی رو درس بدید که ای بسا بچه های کوچه که به کشوری که 8 سالشونه بیشتر از هر کسی که انگلیسی رو در یه جای یاد گرفته زبان رو میدونن.
بله، حالا بنده اصلا قصد مهاجرتش پس زندگی نداشتم و هنوز هم برنامه براش ندارم برای مهاجرت، و به این خاطر بوده. و حالا
خب آخه شما با یه کسی رفتید که هم خانوادهش هم یه مقداری ماجرای مهاجرت یه موضوع جدی زندگیشون، چون شما میدونید یکی از توافقها توافق درباره محل زندگی است، مثلا محل حالا شهر اونقدر شاید چیز بشه راجبش گفت، ولی کشور حداقل، ولی ایشون بلد. که
ولی ایشون
جان
نه ایشون مشکلی ندارن با موندن در ایران دیگه، الان ما توافق، یعنی ایشون کوتاه اومدن که ما
خب کوتاه ببینید عزیز، ببینید من اصلا حرفی ندارم، خوشحالم هستم که ایشون کوتاه اومدن، ولی فرض کن دو تا آدم با هم بخوان ازدواج کنن، یکی بگی من 4 تا بچه میخوام، میگه بچه نمیخوام، بعد یکی کوتاه بیاد، یکی برگرده بگی من میخوام خارج زندگی کنم، میگه من میخوام نه ایران بمونم، بعد کوتاه بیاد، یکی برگرده بگی من میخوام با پدر مادرم زندگی کنم، میگه نه نمیتونی زندگی کنی، بعد با هم کوتاه. اینا که اسم زندگی نشه، اینا که توافق نیست، اینا در حقیقت یه نوع بدوبستانی است که اگر واقع بینانه نباشه و دلایل موجهی برش نباشه، بعدن طرف احساس میکنه که همه جوره یا در این زمینه طرف مقابل کاری رو که باید میکرده نکرده، چرا من بکنم؟ یعنی ببینیم، من یک کمی نگرانیم این هست که شما خیلی زود با این واقعیت روبرو بشید که این که ایشون از چند چیز باید بگذره، بعد از این مدتی ایشون رو در شرایطی بده که از خودش و شما احساس خوبی نداشت باشه تا بدش بیاد، و اون وقت گرفتاری پیدا میشه.
بله، میتونه یه چاله باشه سر
منو نگران میکنه. ببینید من حقیقتش به شما مجبورم بگم، چون دوستانی که با من آشنا هستن امیدوارم شما هم آشنا باشی، اصلا پنهان نمیکنم. نه من یه مقدار ذهنیت هر دوی شما رو غلبه بر واقعیت میبینم، یعنی اون چون حالا یعنی اون سابجکتیویتی تون قوی است در مقابل ابجکتیویتی و به همین جلسه که واقع بینانه میشه با موضوع برخورد کرد. معناش این نیست که موضوع شما را حل نداره، به نظر من داره. مثلا فرض بفرمایید شما با توجه به مدرک لیسانسی که در اون رشته دارید اگر یه ذره آمادگی در خودتون پیدا کنید امتحانا رو بدید، میتونید دوره فوق لیسانس دکترا یه رشته دیگه فوق لیسانس دکترا یه رشته ای رو بگیرید که بتونه کمکتون کنه که حداقل خاطرتون آسوده باشه در جایگاه هم موقعیت و مقام اجتماعی هم از نظر درآمد. ولی باز هم همچنان که خودتونم میدونید انتخاب شماست. به همین جاست که من فکر کنم قبلا میشون این خدمت شو این توصیه کردم با یک کسی صحبت کنید، یعنی بذارید یه روانشناسی هر دوی شما رو ببینه بشنوه و باهاتون صحبت کنه و من مطمئن هستم که میتونه جواب خوبی براتون داشته باشه. بله. و امیدوار هستم که به هر حال هرچی خیر و صلاح هر دوتون هست اتفاق بیفته از این موقع باشه. باشه خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من فقط یه سوال کوچیک دیگه میتونیم
بفرمایید،
مسئله خانواده ایشون و مخالفت اونها رو ایشون چقدر باید جدی بگیره و چقدر باید پیش بره در این مخالفت؟
آخه دو تا مسئله است. یکی مسئله این است که مخالفت اونا به عنوان یه مخالفت مطرحه، دوم که مخالفتشون آیا یه مقدار سوال برانگیز تأمل آفرینه یا نیست، و به نظر من اگر من هم بودم برام سوال بود. یعنی من هر دوی شما رو بیشتر دو تا آدم علاقمند به هم میبینم که تصمیم گرفتید حالا دارید دنبال دلایل توجیهش میرید تا اینکه من اطلاعاتو گرفته باشم بعد بر اساس اون اطلاعات تصمیم بگیرم. یه زمانی هست که شما من میگید که میخوای بری سفر، من هی ضرب و جمع میکنم بعد میگم آره یا نه. یه زمان من تصمیم گرفتم میخوام برم یا نمیخوام برم، حالا میرم ببینم دلایل رد یا پذیرش اینا چه میتونه باشه. یک کمی به نظر من واقع بینانه باش نگاه کنید. بعدم انتخاب به هر حال هر دوی شماست، ولی امیدوارم آنچه که انتخاب میکنین هم درست باشه هم بعدم بتونید باش با خاطر آسوده خوب و خوش زندگی.
مطمئنم. فقط من یه چیزی که عرض کنم اینه که ما حدود 4-5 ماه با هم بودیم و هیچ صحبتی از ازدواج نبود و بعدن کم کم به این نتیجه رسیدیم که انگار به هم به درد هم میخوریم. اینجوری نبود که ما روز اول تصمیممون رو بگیریم و بعد دنبال دلیل بگردیم. این رو یعنی ما 10 ماه که هم دیگر رو میشناسیم، بعد از حدود 5-6 ماه تازه صحبت ازدواج به میون کشیده شد و هرچی پیش رفتیم دیدیم که انگار بیشتر به درد هم میخوریم.
ولی بعد از 4-5 ماه بعدش هم اومدید بدونی که هیچ کس بدونه با هم زندگی کردی.
بله.
یعنی یک مقداری بیشتر در چون اونو متوجه هستم تو یه ذره مدتش کم بوده برای همچی تصمیم حتی تو امریکا.
البته من هنوزم خونه جدای خودم رو دارم و ایشون هم جدا، ولی اکثر اوقات رو با هم هستیم.
بله. برها یه بگونه ای با هم هستید که دیگران فکر کنن جدا هستید. اون موضوع مهمی است. حداقل با نقشی که باید ایفا کنید برای اینکه احتمالاً به قول معروف رازی در این زمینه است پرده بیرون نیفته. ولی به هر حال امیدوارم آنچه خیر صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم.
خیلی لطف کردید.
ممنون.
خدا نگهدار.
سلام. شنگان ارجمند اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی دیگر با خلاصه اخبار گفتگوی داشته باشیم. من فقط یادآور میشم چون چند ثانیه فرصتی هست که من از فردا در خدمتتون نخواهم بود و برنامه‌های گذشته تقدیم حضورتون میشه و این فرصتی است که خوشبختانه همچنان مطالبی که شنوندگان خوب عزیز مطرح میکنن رو شما هم بشنوید. به هر حال اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم و خلاصه اخبار با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
سلام، من سیامک کلهر شما را به شنیدن برنامه اینترنت و تکنولوژی از 670 AM رادیو ایران دعوت میکنم. هر یک شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح و هر چهارشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر.
توجه شما را همین سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی یونیون بانک جلب می‌کنیم. همین سه شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر مروری بر خدمات بانکی یونیون بانک.
همین یک شنبه ساعت 11 صبح فیلا راگز در شهر نورتریچ فرش‌های دستبافت ایرانی و خارجی و انواع مجسمه‌های برنز و سنگی را با قیمت‌های باورنکردنی به حراج می‌گذارد. 818-429-9078 با پذیرایی و موزیک زنده.
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کانتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در شهر ساوت کوست برگزار می شود. ورود برای همگان رایگان می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949-851-3993 تماس گرفته و یا از وبسایت nipoc.org دیدن نمایید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در شهر ساوت کوست برگزار می شود. 949-851-3993.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب میکنم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز مهمترین اولویت ایران را رسیدگی به مسائل اقتصادی دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس نیز بیکاری و افزایش قیمتها را از مشکلات و معضلات کشور عنوان کرد. وی با ابراز نگرانی از گرانی‌های اخیر گفت سطح عمومی قیمت‌ها حتی از مشکل بیکاری سبقت می‌گیرد. گزارش‌ها از ترکیه حاکی است. ارتش سوریه امروز به سمت یکی از هواپیماهای ترکیه که در عملیات جستجوی سرنشینان جت F4 سرنگون شده در روز جمعه شرکت داشت، تیراندازی کرده است، اما این هواپیما سرنگون نشده است. در پی شلیک نیروهای سوریه به یک هواپیمای دیگر ترکیه، معاون نخست وزیر ترکیه گفت این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند و ترکیه در چارچوب قوانین بین‌المللی از خود در برابر اقدامات خصمانه سوریه محافظت خواهد کرد. وی افزود با این حال ترکیه قصد جنگ با سوریه را ندارد. روز جمعه گذشته یک هواپیمای فانتوم F4 ترکیه در آبهای مرزی با کشور سوریه هدف شلیک ضد هوایی سوریه قرار گرفت و سرنگون شد و به دنبال آن دولت ترکیه پس از برگزاری یک جلسه اضطراری اعلام کرد بعد از مشخص شدن تمام جزئیات در مورد چگونگی واکنش خود به این اقدام سوریه تصمیم گیری خواهد کرد. در همین حال وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز خواستار خویشتنداری ترکیه در مقابل سرنگونی این جت جنگنده توسط سوریه شدند. یک مامور کلانتر لس‌آنجلس کانتی که در رابطه با اتهام وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان از اظهار نظر در این باره در دادگاه خودداری کرده بود، امروز به 2 سال زندان محکوم شد. هنری مارین 27 ساله مقداری مواد مخدر در داخل یک بوریتو جاسازی کرده و در نظر داشت آن را به داخل زندان انتقال دهد. وی بلافاصله پس از صدور حکم در بازداشت قرار گرفت. پلیس فرانسه گزارش داد یک مرد انگلیسی با سقوط از برج ایفل اقدام به خودکشی کرد و جان سپرد. این حادثه شب گذشته در پاریس در حالی روی داد که امدادگران تلاش می‌کردند وی را از پرتاب خود از طبقه دوم این برج منصرف کنند. بر اساس گزارش‌ها چند ساعت پس از این رویداد و اوایل صبح امروز یک زن نیز تلاش کرد خود را از برج ایفل به پایین پرتاب کند که با دخالت امدادگران نجات یافته و به بیمارستان منتقل شد. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس همکنون حرارت هوا در مرکز شهر 79 و در منطقه ولی 84 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید.
سلام آقای دکتر. حال شما خوبه؟
متشکرم. بفرمایید.
آقای دکتر من نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم که زیاد طولانی نشه. من یه خانواده، یکی از اعضای خانواده‌ام که خیلی خیلی به من نزدیکه، یه خورده نسبت به ما کم لطفی دارن و هر چقدر که ما تماس میگیریم بریم به دیدنشون محل ما نمیندازن.
خب نه، شما چرا میخواید برید؟
حالا بذارین بهتون بگم. من مهمم نیست برام، به خاطر اینکه به قول شما خواهرم یا برادرم یا هشکی که هست، اینا که میگن خوست و گوشت و خونمه، واقعا معنی دیگه تو این دور زمانه نداره. منتها اینا یه بچه کوچولو دارن که دختر 8 ساله من واقعا این بچه کوچولو رو دوست داره. بعد مرتب به من میگه چرا نمیریم اینا رو ببینیم، چرا نمیریم اینا رو ببینیم. من نمیدونم چجوری، من به شوهرم میگم ما باید به این بچه واقعیت رو بگیم، بگیم اینا بالاخره به هر دلیلی نمیخوان با ما رفت آمد کنن، باید تو به عقاید مردم هم احترام بذاری، خودتو فورس نکنی بهشون. ولی شوهرم میگه این هنوز خیلی کوچیکه که این چیزای زشت توی خانواده ها رو بدونه، که مثلا اینا ما رو دوست ندارن یا مثلا اخلاقامون به هم نمیخوره. ما میخوام بدونیم که چطوری به این بچه 8 ساله بفهمونیم که تو نمیتونی اینقدر دوست داری اینا رو ببینی.
ببینید عزیز، یه بچه 8 ساله اگر ببینه که پدر و مادرش با خانوادهشون هر روز همدیگر رو میبینن، به این نتیجه میرسه که فامیل باید هر روز همدیگر رو ببینه. اگر ببینه که شما شبا میرید اونجا میخوابید یا اونا میان خونه شما میخوابن، فکر کنه فامیل باید شبا خونه هم بخوابن. من پسر توی صحبتی بود، یا به هر حال گفتگویی بود، من دوتا برادرم، دوتا پسر دارن، دوتا پسر منم اینا میشن 4 تا با هم و یه دختر هست 5 تا. ما چون 3 تا برادر همیشه با هم بودیم، مخصوصا شنبه و یک شنبه همه وقت اونو با هم میگذروندیم. بچه ها گفتن ما وقتی کوچک بودیم فکر میکردیم ما فعلا کازینیم، ولی وقتی بزرگ بشیم میشیم برادر. یعنی فکر میکردن که مفهوم ما 3 تا که برادریم، چون رابطه پدر مادری رو ندیده بودن که ارتباط ها رو حس کنن، فکرشون این بود. یعنی در سن کودکیشون فرضش این بود که ما با هم فعلا کازین هستیم، ولی وقتی که بزرگ بشیم میشیم برادر. یعنی میخوام به شما بگم اگر دختر شما هر شب بره خونه خواهره شما، خالش، فکر کنم بعدا هم هر شب بره خونه خاله، اگر سال یه دفعه میبینه فکر کنه خاله رو دم سال یه دفعه، اصلا ایشون نمیدونه درست و غلط موضوعا و خوب و بد چیه. 1-2 اینکه بچه‌ها دوست دارن برن سراغ بچه‌های کوچولو، آدمای بزرگم دوست دارن. بنابر این صرف نظر از این که دختر شما میتونه یه ویژگی روانی داشته باشه که بچهای کوچک یا به اون بچه کوچک علاقه داشته باشه، این رو هم میشه فهمید، ولی ابدا دلیل نداره که شما درباره اشکالات و اختلافات حرف بزنید. حرف این است که ما همدیگر رو نمیبینیم، اگر من فعلا نمیبینیم، هر وقت شد میبینیم، و بچه هم بعد از این مدتی به این نتیجه میرسه که فامیل همدیگر رو نمیبینن. این که تاثیر خوبی نداره رو باش موافقم، ولی گفتگو درباره این که ما با اونا یا اونا با مسئله دارن و مشکل دارن، ذهن کودک رو با ده ها سال تازه روبرو میکنی که چرا، ولی چرا اونجوری هن؟ هی شما هرچی بگید بعد چرای، بعد از توش خیلی چیزا. اصلا عزیز، حرف این است که ما کار داریم، اونا هم کار دارن، یا آدم ها کم هم دیگر بیرن. تنها اشکالی که شما دارید اینه که دخترتون بره با دوستاش و ببینه اونا دوتا مثلا دختر خاله همدیگر خیلی میبینن، اون باز یه سوالی برای بگنگزه، چرا فامیل اونا اونجوری هن فامیل ما اینجوری هن؟ خب همین، به همجاست که بازم اونجا حرف این است که خب هر فامیلی یه جوری، یکم ببین فامیلش ایرانه، یکم ببین اصلا خاله نداره، یکم ببین دایی نداره. حرفاتون هم درسته، ولی او رو آرومش کن. ولی گفتگو درباره چرایش حتما اشتباه، اصلا جایی برای این حرفا نیست. حتی بچه ها تا 12 سالگی قرار نیست با واقعیت بد و سخت و تلخ آشنا بشن، مگر اون زمانی که چاره‌ای نیست. یعنی ما قرار نیست راجع به مرگ کسی باشون حرف بزنیم مگر اون مرگ اتفاق بیفته. بنابراین اصلا خودتون رو گرفتار این گفتگوها نکنید و فکرم نکنید با توضیحتون مسئله حل میشه. یادتون باشه شما اگر 2 تا توضیح بدید، دختر شما الان 2 تا سوال داره، بعدا میشه 7 تا سوال. 6 تا توضیح بدید 25 تا سوال داره و ذهنش رو بیشتر گرفتار میکنه، اذیتش میکنه، برداشتای عجیب و غریب میکنه. نه فعلا واقعیت همین است که است. ببینید آدمای میپذیرن که پدر بزرگ و مادر بزرگ رو من هر روز میبینم، یا من هر روز میرم خونهشون، یا اونا هر روز میان اینجا. کسانی هستن که به این نشستن پدر بزرگ و مادر بزرگ ایرانن، من ممکنه دو سال یه دفعه ببینمشون و با هر دوش هست. ممکنه بچه ها گله و شکایت بکنن از هر چیزی، اون که درباره آدامس و بستنی و شکلات هم میکنن، یعنی اونا چیزی نیست که من شما بلافاصله برانگیخته بشیم که حتما باید براشون پاسخ دقیق مشخصی داشته باشیم و اون جواب ما پایان ماجراست. اصلا چنین نیست عزیز، بنابراین خودتون اذیت نکنید.
ولی مثلا میدونه ایراد کار اینجا بود که اینا این خانواده که اصلا نمیخوام جزئیاتشو بگم، ولی این خانواده مثلا میرن هات هات، بعد یهو میشن کولد کولد. یه مثلا 6 7 ماه هر هفته زنگ میزنن میگن بچه‌ها رو بیاریم با هم بازی کنن. اصلا من تعجب میکنم چطور میتونن اینقدر تند برن. بعد یهو
خب بنابراین باشون در میون بگذارید که این مسئله به گونه‌ای که ما سابقه قبلی اون بوده چنینه. اگر خواستید نزدیک بشید، ما اولا یه دلایلی برای نزدیکی می‌خوایم، دو دلایلی برای دوری. اگر نه بچه‌ها اذیت بشن، ما اهمیت نمیدیم. ما رو هر روز ببینید
دیگه، انقدر یویو شدم دیگه، من نام شدم، برای من مهم زیاد نیست اونقدر. ولی اگه شما میگین این راهشه، خب منم همینطوری که شما میگین.
حتما نه، اون که اصلا جوابی فایده نداره عزیز. اصلا فکر نکنید. شما به من میگید حادثه رابطه بدی است، میگم بله. به من میگید دخترتون خوشحال نیست اذیت میشه، میگم بله. میگید راهش چیه، میگم حتما گفتگویی که چرایی هست رو ندارید. اون نیست، یه واقعیتی است که شده. یعنی میدونید یه اتفاقی است که بعد از افتاده، اونو باید پذیرفت تا اینکه بخوایم ازش یه برداشتی بکنیم که چون بده باید یه کاری براش کرد بعد خرابترش بکنیم. درست مثل این که من به شما بگم یه چشمم یه چیزی توش رفته، شما میگی خب الان یه کاری میکنم ولی چون متخصصی بده چشمم رو کور کنی. خب من حرفتون درسته، منم ناراحت میشم، شما هم دلتون میخواد یه کاری بکنید، ولی ما باید کار درست کنیم. من همیشه این نکته رو عرض کردم، پدر و مادر باید بدونن فقط حق دارن کار درست بکنن. کاری که درست نیست نباید بکنن. نبایدم بگن ما باید یه کاری بکنیم، من بچه‌م اینجوری شد من باید یه کار. نه، اگر کار خوبه، درسته، مفیده، مؤثر نمیتونید بکنید، بهتره هیچ کاری نکنید، چون معمولا این کمترین خطر و ضرر رو به دنبال خواهد داشت. شما خودتون رو اذیت نکنید.
خیلی ممنونم، خوشحالم که نوبت به من رسید. خیلی ممنون آقای دکتر.
تمنون.
خدا حافظ.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
دوستان بخیر، ممنونم که مجددا منو گرفتین با اینکه قطع شده بودم.
خواهش میکنم.
دکتر سوالم در مورد خودم هستش. اگر اجازه بدین در یه مشکلی که الان هستش رو براتون سریعا توضیح بدم و یک دو تا عاملی که فکر میکنم تاثیر داشته رو با اجازهتون.
خواهش میکنم. شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه.
و چی خوندید و... چه میکنید؟
اکثر یکی از چیزی هم که میخواستم صحبت بکنم همینه. من بچلرم رو ایران گرفتم، اینجا مسترم رو توی یکی از رشته‌های مهندسی گرفتم و تقریبا یک ماه خورده هم هستش که ادمیشن گرفتم برای پی‌اچ‌دی، ولی توی یه رشته دیگه تقریبا شبیه ولی یه چند تا کورس متفاوتی داره. کوالیفای اگزم هم تقریبا 2 ماه دیگه است و خواهی داره که شاید دو تا سه تاشو اصلا کلن نخوندم از قبل و الان تازه دارم برای اولین بار میخونم.
دو تا سه تا چیز نفهمیدم، صداتون یه ذره قطع شد. دو تا کورس
داره که خدمت عرض کنم که تا حالا نخونده بودم و الان تازه دارم میخونم. به خاطر همین یه ذره فشردگی وقت دارم و خیلی فشرده مشغول خوندن این هستم. یه مشکل دیگه ای هم که بود این بود که حدود یک سال و نیم پیش من با خانمی آشنا شدم و البته ایشون 7 سال از من بزرگتر بودن، ولی خیلی رابطه خوبی بود. اگر از اولش که بخوام بگم، اوایل هلوش 1 ماه یه مقداری صحبت از سن میشد و ایشون ناراحت بودن، ولی ما کشش زیادی داشتیم، رابطه خیلی خوبی بود برای من و برای ایشون، ولی بعد از هلوش 1 ماه دیگه صحبتی نبود و ما رابطه همونو ادامه دادیم. بعد از ایشون هم خیلی دختر خیلی خوبی بودن، خیلی دختر هدف تو زندگیشون داشتن، مشترکات زیاد داشتیم، همیشه با هم خوب بودیم، ولی بعد از 5-6 ماه هم موف کردیم با هم و رابطه همون همونجور خوب ادامه کرد تا هلوهاش 1 سال که گذشت از ابتدای رابطه. 1 ماه آخر من می دیدم که ایشون یه مقداری تغییر کردن. 1-2 دفعه پیش اومد که مثلا مهمونی می خواستیم بریم، ایشون بهونه ای آوردن نیومدن، گفتن خودت برو. و تو اینکه یک دو دفعه قهر کردیم و ایشون گفتن که میخوام جدا بشم و با اصرار من که دلیل قانع کننده حداقل من برای اینکه دلیلشو بدونم و ایشون هیچ دلیلی هم نگفتن، فقط گفتن که میخوام رابطه رو تموم بکنم و تموم شد. دو ماهی که گذشت برای زنگ زدن که ناراحت بودن از رفتاری که کرده بودن و گفتن که دلیلش این بوده که این اختلاف سنی خیلی بهشون فشار آورده بوده. و
آخه اختلاف سنی به دلیل جنبه سمبولیک و نمادیش، به دلیل شناسنامه یا به دلیل اینکه شما این لغت رو میگم بچه ایدیشون مادر شده؟
راستش اینو احساس رو من اتفاقا نداشتم که بیشتر حالت شناسنامه بود، میگفت مثلا وقتی میریم بیرون نگاه ها اذیت هم میکنه.
خب اون تنها شناسنامه نیست، اون واقعیت بیرونی هم هست. برای معمولا یه پسر 27 ساله و یه دختر 34 ساله که نمیشه تشخیص داد، مگر اینکه شما یه ذره جوانتر از سنتون بزنید و ایشون یه ذره بیشتر، و الا چجوری میشه به این راحتی ها تشخیص داد؟ مگر آدمایی که میدونن. برای ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه، ایشون هم رزیدنت بودن اینجا و تقریبا زندگی مشابه داره، خیلی از لحاظ درستی و اینا خیلی بیزه بودیم، تقریبا سطح زندگیمون یکی بود. و یکی دیگه هم در مورد همین سوالتون که بگم، بیشتر یه حالت مثلا سکیوریتی خاصی نداشتم. مثلا میگفتن که حالا مثلا اگر ادامه بدیم، اینا رو البته همون تو بعد از دو ماه مطرح میکردن، اگر ادامه بدیم مثلا 5 سال دیگه من میشه مثلا سنم مثلا 39 یا 40 سال و تو مثلا میشه سنت انقدر، و خب حالا اگر یه موقعی تو رابطه ما اتفاق بیفته دیگه من چند سیت زندگی ندارم. و خلاصه بعد از این دو ماه تقریبا مثلا هر دو سه روز یه بار ایشون زنگ می‌زدن، مثلا حالی می‌پرسیدن، یه روز زنگ می‌زدن اگه من می‌خوام برم جیم اگر دوست داری بیا. خلاصه دو ماهی هم همینجوری ادامه پیدا کرد. وقتی من دیگه این ادمیشنمو گرفتم باهاشون صحبت کردم، گفتم که کاملا خوام قضیه رو بهش گفتم، برام که چه نوع رابطه‌ای داری و این رابطه‌ای که دو ماه اخیر شروع شده چه جوری هستش. گفتش که چیزی شروع نشده.
من ازتون یه خواهش بکنم
جانم.
شما پیام ورسید می‌ذارید پیام ورسید با خاطر رسول با هم صحبت باشید. شنگانشمن با ما باشید.
همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر توجه شما را به برنامه ساناز جهانگرد، متخصص بیمه استیت فارم که در مورد انواع بیمه های شخصی و تجاری صحبت می کند جلب می کنیم. تلفن 949-748-7040.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می کنیم.
سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
چهارشنبه این هفته 2:30 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی آقای شان صداقتی از ایدن مموریال در مورد اهمیت برنامه ریزی به موقع توجه فرمایید. 818-326-4040.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنون مجدد که منو گرفت نگید.
خواهش میکنم.
بدید خدمت عرض کردم که
خب ایشون بعدن توجیهشون چی بود؟
توجیه این که چرا ادامه نمیدیم، همین مسئله ایش رو پیش کشیدم.
نه متوجه هستم. بعد گفتید بعد از این دو ماه
به من. بله، هیچی من بهشون گفتم که قضیه رو برام باز کنه که این دو ماه مثلا رابطه‌مون چجوری پیش رفته و آینده‌اش چجوریه. ایشون گفتن که چیزی شروع نشده و من آینده‌ای رو براش نمی‌بینم. و و خب من دیگه خیلی محترمانه خدافظی کردم. یکی دفعه دوباره زنگ زدن که من خیلی سخت برخورد کردم و دیگه کاملا فوکس کردم روی درسم. الان آقای دکتر بلوش یک هفته یک هفته و نیم هست که صبح که زندگی اینجوری هست که صبح بلند میشن درس داشتم، دیگه صبح اون انرژی اولیه رو ندارم، یه مقداری فوکس هم کم شده و یکی دفعه هم رفتم بیرون یه حالت چی بگم دم خوش نگذاشته اصلا و بیشتر فکرم این بوده که سریعتر تموم شد مثلا اون شامی که میخوریم بیام خونه روال زندگی مادرم بدم. میخواستم که راهنماییتون استفاده کنم چجوری میتونم این مقدار شرایط بهتر کنم.
آخه ببینید عزیز، اولا اگر شما دنبال یه رابطه سالم و در این حال برای آینده هستید، با توجه به شرایط درسیتون یه مقدار میتونید صبر کنید و دلیل نداره عجله کنید. دو، ایشون با توجه به فاصله سنی که با شما دارند خودشون هم بهش اهمیت میدن و به هر حال توجهی رو برمی‌انگیزه، باید اون رو به حساب بیارید و نمیتونید ماجرا رو نادیده بگیرید. حالا تفاوت زیادی است؟ نه، ولی به هر حال سوال برانگیز هست. سوم، به شما برخورده چون با ویژگی روانیتون در همین توضیحات کلی هم که دادید پیداست که این در حقیقت ریجکشن رو، این جدایی و ترک رو، یا این به هر حال نخواستن رو باش موضوع و مسئله دارید. اما من فکر میکنم با توجه به توضیحی که اول دادید، شاید جان کلام اونجاست، هر دوی شما آدمای بسیار مشغولی هستید، درگیر هستید، کمی نگران هستید، بنابراین اگر یه جایی باشه که محیط امنی باشه، آرومی باشه، راحت باشه، ضمناً به هر حال ایام فراغت رو با هم بگذرونید، ضمناً روابطی با هم داشته باشید، نیازهای دیگر احساسی عاطفی جنسیتون رو هم برآورده کنید، خب خیلی خوبه. یعنی در حقیقت مثل دانشجویی است که غذاش حاضره، شرایط زندگیش مهیاست، تا یک کسی که حالا باید بیاد غذا درست بکنه یا دنبال کاری بره که بتونه درآمد داشته باشه که درس بخونه. من فکر می‌کنم بیشتر منطقه آرامش و امنیتی بوده که تو این شرایط سخت هر رو احتیاج داشتید، ولی این رو به عنوان یه رابطه سالم گرفتن زیر سوال باید برد. و به نظر من اینکه ایشون بعد از یه مدتی احساس بدی کردن بعد رفتنشون، ببینید یک کسی که به یک کسی علاقه منده و فکر میکنه اشکالی نداره، بعد فقط از فاصله سنی که داره و نگاه دیگران ناراحت میشه و میره رو میتونم بفهم، ولی اینکه توضیح نداره اصلا نمیفهم. یعنی این بیشتر نشوندنده این است که موضوع بیش از اینه. فقط ایشون بعد رفته، بعد یا پشیمون شده یا هر چیز دیگه، تصمیم گرفته برگرده اون رو که دلیل موجهی است و علیه هیچ کس نیست رو مطرح کنه. یعنی من اگر بخوام آدم بدبینی باشم، حرفم این است که ایشون به دلایل دیگه بسا کس دیگه رفته، بعد به این نچرسته که نه او هم یا شما رو ترجیح میده یا اون آدم مناسبی نیست برگشت.
میتونم یه چیزی بگم خدمتتون دکتر؟
جان
آقای دکتر، دقیقاً همین چیزی اومد تو ذهنم که شاید مثلا من مدال نوش بودم، ایشون مدال طلا می‌خواستن. بعد دقیقاً بعد از شما هم پرسیدم مثلا که کسی اومد تو زندگی یا حتی دیتی کردی یا نه، ایشون گفتن اصلا. ولی من فکر میکنم با حالتی که رفتن، من قبل از این سوالم 70-80% راحت میگفتم گرمه که شاید اون رابطه به جایی نرسید و دوباره برگشتم.
خب من جوابشون خیلی مطمئن نیستم. من شماهایی که از ایران میایید رو یه ذره گیرم، برای اینکه اونجا آدم اگر حرف راست بزنه سادگی دیگه، میدونید خیلی باور ندارم و متاسفانه تجربه من به ویژه رو خطای تلویزیون که دوستان بیشتر از ایران هستن، گرچه امروز سه نفر از دوستان ما یا دو نفر حداقل از ایران بودن، شدم سه نفر، نمیدونم، یک کمی همیشه شما توش بازی رو میبینید. حتی من تو همین امروز تو برنامه رو دیدم، مثلا نمیخوام من پنهان کنم، تو صحبت من پیدا بود. یعنی این طریقه بیان واقعیت و حقیقت نیست و این پنهانکاری که در ایران نهادینه شده، این بازی که تا مرز دروغ و فریب میره، اصلا یه حالت اپیدمی و به عنوان یه گرفتاری اجتماعی به نظر من شده، سبب میشه که آدم با این گفتگوها راحت نباشه. بله، و اصلا شما نگاه کنید به اون طرف قضیه، چرا ایشون نباید توضیح بده چرا میخواد بره؟ چرا به یک کسی نگه من چون سنم از تو بیشتره و این در جامعه پذیرفته نیست و نگاه سنگین آدم ها رو دارم و احتمالا مخالفت دیگران رو خواهم داشت و ای بسا من مشکلات با تو پیدا میکنم و ضمناً اگر تو هم به همین نتیجه یا ما به این نتیجه رسیدیم من رها کنی، سن من در یه جاییست که من تمام فرصت ها رو برای ازدواج الان 34 سالمه، یه دختر 34-35 ساله که دیگه الان وقت بازی گوشیش نیست. 24 سالش بود بله. اینجا باید موضوع جدی بگیره. یه رابطه اگه درسته، چون اگر میخواد ازدواج کنه، اگر میخواد بچه دار بشه، اصلا نمیتونه سراغ رابطه های احتمالی بره. یعنی باید یه چیزی قطعی باشه آدم بره، اگر قطعی نهایی شد شد، اگه نشد حداقل از آغاز با یه رابطه قطعی شروع کنه، با یه رابطه تردید و شک. حرفشونشون بسیار درسته، ولی این بسیار درست قرار نبوده که از آغاز به حساب نیاد، برای که هر روی شما باهوشتر از این هستی. دوم قرار نبوده که وقتی میرن دلیل براش نیارن، و سوم قرار نبوده دو ماهی طول بکشه برگرد. بنابراین من همچنان سر اون نگاه بدبینانم هستم، نمیخوام بگم واقع بینانم، بدبینانم هستم. و اون نه اینکه مهم باشه ها، نه اینکه مهم باشه، ولی میخوام بگم موضوع بیش از اینه. و من اصلا رابطه شما رو در حدی که شما برای من توضیح دادید و حجم کاری که دارید خیلی رابطه مفید سازنده ای نمیبینم. یعنی من
واقعا مفید بود، من تو زندگیم تو این دورانی که داشتم به خاطر این آرامش کرد اقل
دقیقاً
به سختی ها
دقیقاً
پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتم. الان مثلا ادمیشنی که گرفتم بین شاید بگم چند صد تا اپلیکنت بود و واقعا پیشرفت کردم. یعنی
من کاملا باتون موافقم. ببینید شما درست مثل برخی از خانواده‌ها می‌بینید که پدر و مادر هستند و بچه‌ها هستند و امکانات دارند و اتومبیلشون هست و غذاشون هست و هیچ مشکل مالی هم ندارند و همه چیز دارن درس می‌خونن، تا یه کسی که بعد از اونجا بدوه بره یه جای کار بکنه بعد گرسنه بیاد خونه. میدونید؟ نه اونو متوجه هم عزیز، ولی این رو به حساب همینجاست که خطر عزیز. ببینید من و شما اگر دوتایی همدیگر رو توی بیابون پیدا کردیم و چون هیچ کس نبود ای بسا یک با من و شما تنها با هم بودیم، این همه دوست و نزدیک شدیم که نباید فکر کنیم ما با هم توافق داریم. ما توافقمون در گم شدنه. من از سر ناچاری شما رو انتخاب کردم. من ببینید عزیز، من اصلا نمیدونم، ولی من بوی این که شما از طریق هم چون گفتید ایشون هم دوره تخصصشو میگذرونه، اونم هر دوی شما از خارج آمدید، هر دوی شما اینجا غریبید، هر دوی شما مشکل زبان و فرهنگو دارید، خب اینجا همدیگه رو یافتید، موانع و محدودیت‌های جامعه ایران هم ندارید، با همون سرعت هم به هم نزدیک شدید، این چنین هم حتی با هم زندگی کردید. خب اینا رو یعنی آدم بتونه از همه مزایای یک زن یا یک مرد تو زندگیش برخوردار باشه، در مقابلش هم هیچ هزینه‌ای نداشته باشه، فقط درآمد باشه. یعنی پرداختی شما نکردید، پرداخت فقط یه جا اومده خودشو نشون داده، اونم فاصله سنی شماست که ایشون از نگاه دیگران که ای بس با توجه به نوع زندگیتون تعداد کمی بودن و اصلا اهمیتی هم نداشته، ایشون این رو دلیل یا بهانه گرفته جدا شده. البته واقعیت مسئله سر جاشه. جان
ببخشید من میگم
کلمه نازیسم،
یکی دو تا نکته هم خواستم بگم، شاید یه ذره مسئولات من و شما بتونید برطرف کنید، ممنون میشم. یکی این مسئله این بود که یه موقعی که من مثلا فکر میخواد میاد تو ذهنم، میخوام فکرم رو جمع بکنم که سریع تر شرش خلاص شم، مثلا وقتی آنست میشم با خودم میبینم که یه موقعی از دستش ناراحت هم، یک به خاطر اینکه اگر این مسئله سن از اول بوده پس چرا یک سال ادامه داد، و و این مسئله که دقیقا خودتون اشاره کردین رفتنش این مقداری من اذیت کرد که 3-4 ماه بعدش همینجوری این رابطه رو بلا تکلیف گذاشت، یه موقعی زنگی میزد مثلا بریم بیرون، آدم فکر میکرد که حالا مثلا خبریه. یکی این بود، دیگرش فکر یادم رو در این مورد شما دیدید؟
نه من فکر میکنم عزیز بیشتر حال شماست، یعنی من ویژگی روانتون رو میفهمم، هیچ سرزنشی هم متوجه شما نمیبینم. بله من بذارید یه جور دیگه فکر کنم، اون برداشتی که ایشون کرده اتفاقا به نظر من احتمالی زیاده. شما تو این شرایط درست مثل اون داستان گم شده ایشون رو میخواید، ولی بعد از اینکه دکتراتون رو گرفتید تو اینا ای بس و اصلا به موضوع اینجوری نگاه نکنید. علاوه ایشون چی میخواد؟ ایشون با توجه به سن 34 سالش که به زودی 35-36 ساله میشه بچه میخواد.
دقیقا.
و بنابراین شما یک مجبورید با سرعت ازدواج کنید، دو مجبورید بچه دار بشید. خب همه اینا رو دارید به خودتون تحمیل میکنید و ایشون فکر میکنه احتمالاً مقاومت و مخالفت دوستان و خانواده و حتی به تدریج خود شما مسئله آفرینه. یعنی اگر یه ذره واقع بین باشید به نظر من اگر سن هر دوتاتون کمتر بود، یعنی شما فرض کنید 23 بودید ایشون 30، 24 بودید 31، من هنوز میتونستم بفهمم، ولی 27 و 34 یه ذره جای گفتگو داره. عذیت
یه مسئله دیگه هم همین بود که دقیقاً اشاره کردید. حالا من دقیقاً یه مسئله که برام پیش اومد رو بگم. من خب زندگیم کاملا اینجا در مورد مسائل مالی مشخصه. یه پول محدودی از استادم میگیرم، حالا چون خانواده من مثلا کمک میکنم ولی من اکثرا رد میکنم چون میخوام پای خودم وایسم. حالا اگه برم تو دوره پی اچ دی چون میتونم کار تو دانشگاه بیشتر بکنم پولم بیشتر میاد، ولی بازم محدوده. احساس میکردم یه مواقع ایشون خب این براشون ناراحت کننده بود که دوست داشتن مثلا حداقل تو رابطه‌ای باشن که خب طرف مثلا استیبل باشه، کار خاصی داشته باشه. مثلا بهتون میگم یه دفعه مثلا رفته بودیم مال خرید بکنیم، یه تابلوی رو ایشون دیدن که گفتن خب این تابلو رو مثلا برای خونت بخر. من نگاه کردم مثلا قیمتش رو گفت زده بود $120 مثلا برای یه تابلوی خیلی اصلا برای من جذابیتی نداشت. خب من این تابلو رو ببینم احساس خوبی بهم دست نمیداد. من اصلا موندم، ولی من توانایی اینو نداشتم که این پولو بدم برای یه تابلو و فکر کنم و اونجا ناراحت شدن. این چندین ما شاید 3-4 مرتبه دیگه همچین اتفاقاتی افتاد. من فکر کنم یه سری یه نکته دیگه اش هم میتونه این باشه.
به هر حال با همجاست من اینا رو میبینم. اصلا ببینید ماجرای سن تنها در به صورت سن که نیست، به صورت عدم آمادگی برای زندگی هم هست، به دلیل مسائل مالی هم هست، به دلیل مخالفت خانواده هم هست، به دلیل به هر حال هیجانات مربوط به اینکه درسم تموم شده حالا باید کار بگیرم و درگیری دیگه هم هست. تنها مسئله سن اگر عامل شما بود یا مشکل شما بود میشد فهمیدش. من خیلی راحت نیستم با این راه بید. یعنی احساس میکنم واقع بینانه نیست، ولی اگر شما هم دیگر رو دوست دارید اون قصه دیگریست. حاضرید هزینه هاشو بدید قصه دیگریست، حاضرید ریسکی رو بپذیرید موضوع دیگریست. ولی مجموعه که من میگید منو خوشحالم نمیکنه. اینکه شما ناراحت هستید میفهمم، این که درستون دچار اشکال شده رو میفهمم، هم به خاطر اینکه به هر حال من رو از این هتل بیرون کردن و حالا تو خیابونم، حتی هتل با همه امکانات. دوم اینکه عزیز بهتون یه ذره برخورده. سوم اینکه شما فکر میکردید خب به هر حال این مشکلی است که اگر یه روزی هم من مثل ایشون برگشتم گفتم منم هر چی فکر کنم است که نمیشه، ضمناً خانواده منم مخالف هستن، بنابراین منم عیبی در تو نمیبینم ولی عیبی در روز تولدامون میبینم. واقعا کسی خیلی نمیتونست به شما چیزی بگه. به علاوه اگر هم حرفی از دهنتون در میامد، ایشون اگر میگفت استدلال شما رو میکرد که تو که از اول میدونستی، این همه حرفای بی‌معنی است. من فکر میکنم که یه آدمی بلندی یا کوتاهیش برام مهم نیست، برای از مدت متوجه میشم مهمه، حتی چیزی که دارم میبینم. چه رسه به اینکه ماجرای سن شما هم طور که گفتم میتونه با گذشت زمان نشون بده یه عیب و ایرادایی دارید. یعنی به خاطر جوانی یا سن بالا یه ویژگیایی داره. آدم اگه قرار باشه در سن 20 و 40 و 60 همون آدم باشه که نمیشه. درسته مقایسه ها جای گفتگو داره، ولی من در 20 سالگی یا 40 سالگی یا 60 سالگی سه تا آدم متفاوتم و در نتیجه باید عامل سن رو به حساب آورد. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر ممنون. فقط این نکته رو خدمتتون بگم، من بعضی روزا که از یعنی تقریبا برنامه روزانه من دیگه از کلاس میام و خستگی و فشار زیادی روم بوده، توی مترو که وارد میام فقط صدای شما رو ضبط کردم میذارم، برنامه‌هاتون هم تکراری شاید باشه، فقط همین که صدای شما رو میشنوم احساس آرامش میکنم.
لطف و محبت.
در هر صورت خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیز، برات آرزوی بهترین ها دارم. خوشحال شدم. مرسی عزیز. تمام. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر من چند وقت پیش خدمتتون تماس گرفته بودم رو خط تلویزیون، بازم صحبت کردم، گفتم که به خاطر استراب افسردگی که داشتم، شما گفتین که به خاطر واسه کاری که می‌خواید انجام بدی یه ترمز روانی دارید تو زندگیت. بعد به همین خاطر بود که واسه درس خوندن هم من مشکل داشتم، باهاتون صحبت کردم. میخواستم ببینم که الان درستم تموم شده، لیسانسم رو گرفتم مهندسی کامپیوتر، بعد میخوام ادامه بدم واسه هر شد. خب آقای دکتر میشینم یه بعض موقع با خودم صحبت میکنم، میشینم میگم که خب باشه میخونم، حالا چون که میخوام یه جای خوبی هم قبول بشم انشاءالا دولتی، ولی خب با خودم که صحبت میکنم بعض موقع میگم که شاید نتونم تمومش کنم، نتونم ادامهش بدم، نتونم به پایان برسونمش.
ببینید عزیز، من البته متاسفانه چون هفته 16 ساعت رو خط رادیو تلویزیون هستم و بعدم ترجیح هم به درستش هم اینه که از موضوع بگذرم چیزی خاطرم نیست، ولی بیاد فرض رو بگیریم بر اساس مطالبی که فرمودید. ببینید بیاد من همیشه مثال من مشخصه برای که شاید پیامو بهتر میرسونه. من اگر به این نتیجه رسیدم که من مثلا دچار استراب و افسردگی و بعدم برنامه‌های در مقابلمه، من معناش این هست که درست بستین که مثلا نصف درآمدم نیست، نصف انرژیم نیست، نصف فرض کنید بدنم نیست، یه پام نیست، یه دستم نیست. خب حالا میخوام یه کاری رو انجام بدم. اگر اون کار، اگر اون موضوع یک کمی همه نیرو و انرژی منو بخواد، همه منو بخواد، خب من معلومه مشکل پیدا میکنم. و بنابراین همیشه توصیه مشخصه چیه و اون اینه که من باید استراب افسردگی من از بین ببرم، به دو دلیل. یکی این که حالا تمام دوتا دستم و تمام درآمدم در اختیارم باشه. دوم این که این خودش یه مشکلی است که صرف نظر از اینکه چه برنامه و هدف‌های دیگه دارم باید حل بشه، بهلا من از پا در میاره. بنابراین اصلا شما فرض کنید دانشگاهتون تموم شد، دکتراتون هم گرفته بودید، همه چیز، اصلا 50 سالتون هم بود، زندگیتون هم کردید، بچه‌هاتون حتی بزرگ شدن، افسرده بودید که شما چون نسبت به افسردگی بی تفاوت باشید. افسردگی به خودی خودش یه گرفتاری است، افسردگی به خودی خودش استراب، به خودی خودش خراب کننده لحظه‌ها و زمین‌های مختلف زندگی است. من که نمیتونم نسبت بهش بی‌اعتنا باشم. بنابراین روزی که شما اون برنامه ها رو دارید که من باش سخت موافقم، دو تا احتمال هست. یکی این که با همین افسردگی و استراب میشه نسبتاً با راحتی فوق لیسانس رو یا کارشناس ارشد رو هر چیش بمیذارید گرفت، خب بری جلو. ولی یه زمانی هست که میگید سخته، یه زمانی هست که میگید سنگینه، دو تا دستم رو میخواد، دو تا پامو میخواد و من یکشو ندارم. خب در اینجا تکلیف روشنه، بی خودی قرار نیست به خاطر امیدا یا آرزوها حرکت کنیم. واقعیت به من میگه یک، حال خودتو بهتر کن برای که اصل تویی، دو، حالا که حالت بهتر شد اون دست و پای لازم رو پیدا میکنی برای که بتونی به هدفت برسی. بنابراین اصلا جایی برای تردید باقی نمیگذاره که من باید مشکلم حل کنم. و اگر بر فرض محال مشکل من حل شدنی نیست، معلومه که ای بسا کار درس من اگر بیش از این میخواد همینجا باید متوقف بشه، مثل هر مانع دیگری که ممکنه انسان رو نگهش داره. حالا من متاسفانه به پیام ها رسیدم، باید خواهش کنم رو خط باشی عزیز، پیام ها رو بشنوی، صحبتون رو با هم ادامه بدید. روی خط باشید، خواهش کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
گفتنی ها و
شنیدنی ها
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
من ساحل آل منصور برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1327 با من ساحل آل منصور تماس بگیرید. 323-878-1327.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
مجددا سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من پیرو فرمایشات شما که فرمودین دکتر و داروینات و دارو درمانی هم رفتم، دارو هم گرفتم و استراحت هم افسردگی خوب تر بهترم شدم، ولی خب هنوز اون میزان رزرو بخشی و پس افسردگی به دست نمیارم، انرژی و انگیزه خاص لازمو ندارم. مثلا اینکه البته دارم بعضی از موقع هست، ولی خب مقطعیه دوباره آدم برمیگرد به حالت اول.
نه ببینید عزیز، من متوجه هستم چون یه مقدار میخوام منطقی و معقول با موضوع صحبت کنم. این که من به شما بگم لطفاً برید منزل برادرتون و شما بدونید که مثلا 2 کیلومتر بعد به من بگید من 1 کیلومتر رفتم، خب فرقی نمیکنه، یعنی فایده ای نداره. نمیشه گفت من نصفش اومدم بعدا نصف برادرمو من بدید. نه ما باید شما تا آخرش رو برید. بنید روزی که شما من بفرمایید من مشکل افسردگی استراب دارم و فرض من بر این باشه که افسردگی و استراب دارید، این کار مثل آماده شدنه. این که شما جورابتون رو پاتون کردید که حاضر نیستید از خونه بیاد بیرون، بقیه چی؟ کچلوارتون چی؟ اینه که به این موضوع اینجوری نگاه نکنید و ببینید اذیت هم نشید. یه دلیل افسردگی و استراب شما از نظر من، چون الان که یه دوتا استدلال دیگه هم فرمودید، بی‌اعتنایی شماست به واقعیت. ببینید من بارها عرض کردم، از تکرارشم متاسفم، موضوع اصلی و اساسی زندگی درک واقعیته. این درک واقعیت وقتی که به کمک عقل باشه از توش علم در میاد، میشه واقعیت، علم، عقل. ما هر چی داریم از ترکیب ایناست. شما به من نشون بدید یه آدمی واقعی بین نبوده کاری کرده، هیچی جز آدمایی که پرت و پلا گفتند و هنوزم دارن میگن. به من بگید که چرا الان شما از ایران میتونید با من صحبت کنید؟ به خاطر درک واقعیت، واقعیت قانون جهان که از طریق علم و عقل آمدن راه رو پیدا کردن. حالا مطالعات علمی چی نشون میده عزیز؟ مطالعات علمی نشون میده که بزرگترین دلیل افسردگی و استراب عدم توجه به واقعیت. حالا یا این به خاطر زمینه‌های ارثی یا حوادث کودکی چشم من رو ازم گرفتن، یه چشم دیگری دادن که واقع بین نیست، یا من به دلیل عدم توجه به یه اصولی واقعیتی که جلو چشمم هست رو نمیخوام ببینم یا نمیبینم. بنابراین روزی که کسی به من بگه، و همیشه هم عرض کردم، روزی که کسی به من بگه من افسردم و بعد به من بگه ما 100 تا آدم افسرده داریم، همین الان هم میخوایم یک راه و فقط یک راه برای معالجه اینا انتخاب کنیم، بدون که هیچ کدوم از اینا رو ببینی و بشناسی نظر بده، میگم حتما 80% بهترین طریقه درمانشون کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی است. یعنی چون تردیدی وجود نداره که عامل اصلی و اساسی اینجاست. این همون چیزی است که حتی در یه گفتگوی دیگه از یه زاویه دیگه برمیگردن، کسانی که درکی از واقعیت ندارن به این دلیل هست که یک نوع تفکر اتوماتیک خودکار دارن که برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل واقعیت ما رو به خطا میبره، و این همون 10 تا بستا فکر نامناسب هست. حالا اگوشن لغت اسم، حالا تات یا ثینکینگ رو به کنار، یعنی 10 جور فعالیت نامناسب ذهنه که بدون تردید ما را از واقعیت دور میکنه، برای که واقعیت اونجا گرفته نشسته. میدونیم در جهان طبیعت هر کسی غیر از این فکر میکنه معلومه خیلی خیلی کم میدونه، در جهان واقعیت نمیشه، در جهان طبیعت نمیشه رو واقعیت پا گذاشت و واقعیت رو نادیده گرفت. من نمیتونم واقعیت جهان رو نادیده بگیرم، من باید بدونم که کارد و چاقوی تو خونه من اونجاست، نمیتونم واقعیت نادیده بگیرم بذارمش وسط قلبم. من نمیتونم روی پشت بون بیش از طولش از این ور به اون ورش راه برم، من میافتم پایین میمیرم. مهمم نیست آدم خوبیم یا بدیم، پدر خوبیم، مادر خوبیم، بچه دارم ندارم، بچه هم یتیم میشن، فرقی نمیکنه. آخه جهان این چنین سفت و سخت، قرار واقعیت رو دانست. شما به من باز جمله رو تکرار میکنم، شما من بگید با همین افسردگی و استراب بدون اینکه آسیب و آزار سخت سنگینی ببینم، بدون اینکه رنج فراوونی متحمل بشم، میتونم فوق لیسانسمو بگیرم. میگم برید اتفاقا خودش کمک کنه که به افسردگی و استرابتون بیاد پایین. ولی اگه به من گفتید مشکله که نه عزیز، شما من بگید که من این اتومبیلی که دارم میتونم یه 50 کیلو بار دیگه هم توش بذارم، من میکشه ماشین، حالا یه ذره آهسته تر میریم، ولی شما که نمیتونید دفعه یه تن بار بذارید روش، اتومبیل میخوابه، چهار تا چرخش هم میترکه، اینجا که شوخی نداره. بنابراین روزی هم که به من میفرمایید بسیار خوب، من تشخیصی که داده شده و حالا بحثی هم باش نداریم، افسردگی استراب ارزمایی است، تا خوب نشدید فایده نداره. شما پاتون شکسته، دکترتون گفته یک ماه طول میکشه تا این پاتونو که حالا گچ گرفتن خوب بشه، شما که نمیتونید بگید سه هفتهش گذشت من میخوام برم فوتبال، شما این کارو نمیتونید بکنید، یعنی باید شما صبر کنید تمام بشه چهار هفتهش، بازش کنن، مطمئن باشن نتیجه مورد نظر به دست آمده، بگم برید بازی کنید، اگر نه که نمیتونید. بنابراین برای خودتون داستان درست نکنید عزیز که من باید فوق لیسانس رو برم به هر هزینه ای. اون وقت است که هم نگرانتون میکنه، چون از اینکه با شکست روبرو بشید میترسید، هم غمگینتون میکنه از شکست احتمالی که در ذهنتونه، همه ای بسا خشمگینتون میکنه. به همجاست که من تو زندگی عزیز همینقدر که یک کاری شدنی است به دنبالش میرم، شدنی نیست حتی یه آنم دیگه بهش فکر نمیکنم، متوجه میشم فراموشش کن. و تو جهان واقعا تمام هنر زندگی یا دانایی و یا اون چیزی که اسمش عقل و تدبیره در اینه که چه چیزایی رو میشه عوض کرد، بریم عوض کنیم، چه چیزایی نمیشه نش. و برخی از خود با صبر کرد عزیز، ما تو دنیایی هستیم که یکی از ویژگی‌های ما در این گونه موارد استفاده از فرصت هاست، ولی برای استفاده از فرصت مناسب بعضی وقت باید صبر کرد. به همین جهت که غالب اوقات ما عقب میریم برای اینکه بتونیم بهتر بپریم، در حالی که هدف اون رفتن به جلوه. چرا اونو میپذیریم؟ برای که راهش اینه، یعنی که من اگر جای شما باشم اینقدر اصلا به خودم فشار نمیارم، حرف این است که من امیدم، آرزوم و هدفم این است که برم دوره فوق لیسانس ای بسا دکترام، ولی وقتی که حالم خوب شد و اون شد رفت. درست پس که من باید سب جان
از نظر زمانی دیر نمیشه؟
ببینید باز یه گرفتاریه، هرچی میخواد بشه. ببینید شما باز دو تا جمله اینجا هست، اولا چیزی به اسم دیر شدن معنایی نداره، برای اینکه من و شما قراره بریم، حالا یا در 22 سالگی لیسانس میگیریم یا 28 سالگی یا 32 سالگی یا 52 سالگی. ما اومدیم بی خودی برای خودمون یه قاعده گذاشتیم. دو، ته ذهن یه آدمی مثل شما چی هست؟ مقایسه با دیگران. مقایسه با دیگرانی که رفتند و شدند، مقایسه با دیگرانی که کار گرفتند و خونه و زندگی تشکیل دادند، ازدواج کردن، بچه هم دارن، من ندارم. من همینا رو میفهمم، ولی اینا طریقه برخورد درست با موضوع نیست. برای که من قرار خودم رو با خودم به مقایسه و مسابقه بگذارم، من قرار رکورد خودم رو بشکنم نه رکورد دیگران. من اومدم تو این دنیا که هر روز کمی بهتر و برتر بشم. اینکه شما از من 100 برابر بهترید، خب شما چه خوب یه کسی تو دنیاست که از من 100 برابر بهتره، منو خوشحالم میکنه. ولی اینکه به خاطر اینکه شما از من بهترید من ناراحت بشم، این که گرفتاری و بیماریه، برای که اون کاری نمیکنه عزیز. خودتون رو درگیر این زمانبندی های تحمیلی نکنید، برای که اینا غلطن. امروز بیش از نیمی از کسانی که دارن دوره دکترا رو در امریکا میگذرونن سنشون برای 40 ساله. ماجرای آموزش، ماجرای این که بریم درس بخونیم بعد بریم کار بکنیم و زندگی کنیم تموم شده. ما قرار همیشه بخونیم و همیشه بدونیم، برای که اون وقت است که از پا در میه. به همجاست که امروز آموزش به معنی آموختن چیزی نیست، آموختن برای اینکه چگونه میشه راحت‌تر و بهتر آموخت. بنابراین شما اگر افسرد و مضطرب هستید، شما اگر فرزند من بودید، من به من مربوط بود اجازه بهتون نمیدادم که اصلا فکر فوق لیسانس بکنید. حالتو خوب کن بعد درس هست، برای که ما همه اینا رو میکنیم برای سلامتی فیزیکی و روانی و خوشبختیمون. دو تا هدف زندگی، سلامتی فیزیکی و روانی و خوشبختی، یعنی سلامت و سعادت، این دو تا هدف ماست، همه چیز به خاطر اوناست، بقیه همه وسیله. درس شما، مدرک شما، ازدواج شما، خانه شما، زندگی شما. اینی که خودتون رو گرفتار اون مسائل نکنید، مقایسه نکنید، بحث عقب افتادگی و عقب ماندن رو نکنید. هر کس راهی خودش میره. الان امروز بچه‌ای است که متولد شده، بچه‌ای است که همین امروز متولد شده، نه زبون بلده، نه راه رفتن بلده، نه تو میتونه تشخیص بده مادرش کی. خب چیکار کنه؟ مثلا خیلی اوضاع بدیه، ما از این بابت باید خیلی خوشحال باشیم که ما همه اینا رو میدونیم؟ نه، چه اهمیتی داره. هر کسی قرار راه خودش رو بره و زندگی خودش رو بکنه، و اگر غیر از اون باشه مسئله است. در خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه نکته دیگه هم میخواستم خدمتتون عرض کنم راجب کار چی؟ راجب کار مشکلی نداره کار
من با هر کار شما حتما ببینید عزیز، ببینید ماجرای افسردگی و استراب چند تا نکته است. اولا یه مقدار بهتر چراییاشو بدونید، چون به چرایی ها که برسید اینکه چگونه باید باش برخورد کنید مهمه. زمینه ارثی شما چیه؟ شرایط کودکیتون چیه؟ خیلی از اوقات بعض خودتون یه پیچ کوچکیست که میشه حلش کرد و درستش کرد. این اون مسئله است. دوم، ما بدون دارو درمانی در این موارد به جایی نمیرسیم. یعنی احتمالاً شما برای مدتی هم که شده دارو میخواید. اما دارو درمانی تنها حداقل برای افسردگی کفایت نمیکنه. یعنی من و شما باید علاوه بر دارو درمانی روان درمانی رو هم داشته باشیم. کار دارو درمانی در صورت ضرورت و روان درمانی به عنوان حتما یک واجب و نه ضرورت بلکه وجوب مطرحه. همراه با اون شما قراره یه مقدار شرایط و موقعیت خودتون رو دگرگون کنید. شرایط و موقعیتی که درش هستید اگر اون خودش افسردگی و استراب میاره گرفتاری است. دوم، روابطتون رو با تغییر بدید. یعنی حتی این رابطه میتونه با دوستانی که ازتون میپرسن ای نمیخوای بری فوق لیسانس و این اذیتتون میکنه با اونا با تغییر بدید. چرا سه مسائل جدی تر؟ پس ما باید روابط عوض کنیم. سه تا تغییر اساسی هم که تو زندگیتون باید بدید حتما اضافه کردن ورزش به عنوان دوا. ورزش هست به عنوان دوا. حتی یه راه رفتن تند که لازمه. مورد بعدش تنظیم خوابتونه. حتی ابتدا به کمک ای بسا دکترتون که او میده نه شما تصمیم گیرید قرص، ولی باید خوابتون رو تنظیم کنید که شب بخوابید و بعدم تغذیه مناسب. حالا اگر شرایط و موقعیت رو و روابط رو و ورزش رو و خواب رو و تغذیه رو درست کردید، دارو درمانی و روان درمانی انجام دادید، ما دیگه گرفتاری نداریم. البته در کار روان درمانی ممکنه موضوع اولیه چند جلسه شما جهان بینی شما باشه، جدول ترجیحات و اولویت‌های شما باشه، نظام باورها و اعتقادات شما باشه. اینا رو باید درستش کرد. من اگر یه باور و اعتقادات عجیب و غریب دارم، اگر در زمینه خودم و زندگی رجوع خودم درباره زندگی درباره جهان و جهانیان، اونجا مسئله منه. من بسیاری از اوقات با دوستانی روبرو شدم که یه دنیایی رو برای خودشون ساختن که اصلاً با واقعیت نمیخونه. یه دنیای ایبسا یا وحشتناک یا دنیای بسیار زیبایی که اصلاً نیست. و خب بعدن به دنبال این سراب دویدن هرگز اونها رو به آبی نمیرسونه و تشنگیشون رو بیشتر میکنه. بنابراین اون کسی که کار روان درمانی رو با شما میکنه قرار است که کار بکنه روی موضوع نظام باورها و اعتقادات شما، جهان بینی شما، جدول ترجیحات شما و بعدن مشخصاً بره سراغ یک نوع واقع بینی در جهت آنچه که احتیاجات شماست، چه احتیاجات فیزیکی، چه روانی، چه اجتماعی. و این احتیاجات فیزیکی، روانی، اجتماعی رو ببینه شما تا چه اندازه به درستی تعریف میکنید، جدول در حقیقت ترجیحات و اولویت اون رو آنگونه که باید و درسته و امکانات شما اجازه میده ارزیابی میکنید و بعدن از چه راه درستی شما کوشش میکنید که اون نیازها را برآورده کنید. معلومه که در اینجا باید با بسیاری از حالات و احساسات بد و منفی شما از جمله اگر آسیب کودکی هست و گرفتاری‌های مربوط به اون برخورد درستی بکنه. در غیر این صورت باش مسئله و مشکل پیدا خواهید کرد. به همین جهت که یک هجوم همه جانبه میخواد به موضوع وقتی افسردگی و استراب میاد، یعنی وقتی که من میرم تو اون مثلث زحمت و یا نکبت، یعنی افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت و در میانش استرس گرفتارم، دوای درد من چه بوده؟ مثلث دیگری که رحمته در مقابل این مثلث زحمت کدامه؟ واقعیت، ریالیتی، اخلاق، مورالیتی، مسئولیت، ریسپانسیبیلیتی. مهم اینه که من در این مثلث رحمت باشم. اگر رفتم تو مثلث زحمت، من فقط افسردگی موجب استراب بیشتر میشه، استراب من خیلی بیشتر موجب افسردگی میشه، هر دو اینا خشم رو موجب میشن، من رو در شرایط قرار میدن که فشار روانی اجتماعی یا استرس دارم. حالا اینا هر کدام هم به عنوان علت هم به عنوان معلول روی هم اثر متقابلی میگذارن و اوضاع رو بدتر و بدتر میکنن، برای من در یک دایره یا حلقه معیوب قرار میگیرم که همینجوری میچرخم و ازش نجاتی ندارم. بنابراین من باز جای شما باشم، چون من به آخر وقتم رسیدم، تصمیم اصلی و اساسی و قطعی و نهایی شما باید این باشه که من ابتدا مشکل افسردگی و اضطراب خودم رو حل میکنم، از خودم آدم بهتر و برتری میسازم، بعدن به دنبال هدفهام آرزوهام حرکت میکنم، اون وقتم واقع بینانه، مسئولانه و با قدمهای پیوسته، حتی اگر لازم بود آهسته یا تندی که امکانات من به من اجازه میده که بتونم موفق باشم. و مطمئن باشید به اونجا میرسید. مهم اینه که من و شما فقط یک کمی بهتر و برتر از دیروز باشیم و مهم این است که در راه باشیم در مسیر بهبود خودم. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، براتون آرزوی بهتر تمنا می‌کنم. لطفا خواهش می‌کنم. سلام. بینندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که من از فردا عازم سفر اروپا هستم و بنابراین در خدمتتون نخواهم بود. بر اساس تصمیم مدیریت آقای افشین گرگین برنامه‌های گذشته تقدیم حضورتون میشه، بنابراین به امید اینکه هر چه زودتر برگردم و در برنامه‌های تازه در خدمتتون باشم. ولی به هر حال به دلیل گفتگوهای خوبی که شنوندگان عزیز در برنامه‌های گذشته داشتم، مطمئن هستم که به هر حال شنیدنش ممکنه توجه برخی از شما رو جلب کنه و باش راحت و راضی باشید. به هر حال به امید گفتگوی بعدی با شما، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است. حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتمه میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتمه میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در